سه دقیقه در قیامت، تجربه نزدیک به مرگ. یار کتاب تقدیم می کند. مقدمه. دوستان گروه فرهنگی شهید ابراهیم سالهاست که در زمینه شهدا فعالیت دارند. ده ها عنوان کتاب که هر کدام به نوعی با موضوع شهدا در ارتباط است، توسط این مجموعه منتشر و مورد استقبال مردم قرار گرفته است. سال 1396 سفری به اصفهان داشتیم. آنجا از یک دوست عزیز که از فرماندهان سپاه بود شنیدم که ماجرای عجیبی برای همکارشان اتفاق افتاده. ایشان می گفت همکار ما جانباز و از مدافعین حرم است. او در جریان یک عمل جراحی برای مدت 3 دقیقه از دنیا می رود و سپس با شوک ایجاد شده در اتاق عمل دوباره به زندگی بر می گردد. اما در همین زمان کوتاه چیزهایی دیده که درک آن برای افراد عادی خیلی سخت است. همکار ما برای چند نفر از رفقای صمیمی ماجرایش را تعریف کرد، اما خیلی نمی‌خواست ماجرایش پخش شود. در ضمن از زمانی که این اتفاق افتاده و از آن سوی هستی برگشته، اخلاق و رفتار فوق‌العاده خوبی پیدا کرده. مشتاق دیدار این شخص شدم. تلفن تماس او را گرفتم و چندین بار زنگ زدم تا بالاخره گوشی را برداشت. نتیجه چندین بار مصاحبه و چند سفر و دیدار و غیره کتابی شد که در پیش روی شماست. البته ساعتها طول کشید تا ایشان را راضی کنیم که اجازه چاپ مطالب را بدهند. در ضمن شرط ایشان برای چاپ کتاب عدم ذکر راوی ماجرا بود. لذا از بیان جزئیات و مشخصات و نام ایشان معذوریم. در این کتاب سعی بر اختصارگویی بوده و برخی موارد که ایشان راضی به بیانش نبوده را حذف کردیم. این کتاب در درجه اول بر روی اعضای گروه بسیار تاثیرگذار بود. امیدواریم که محصول پیگیری ما در بهبود اوضاع معنوی ما مؤثر باشد. این متن را بخوانید. یکی از بزرگترین رازها و ناشناخته ترین پدیده ها مرگ است. مرگ واقعیتی است غیر قابل انکار و آدمی از اولین روزهای حیات فکری خیش به تأمل در ماهیت مرگ پرداخته و این کاوش همچنان ادامه دارد. ادیان به طرق مختلف سعی کرده اند که این پدیده را برای انسانها روشن‌تر سازند، اما برای دانشمندان هنوز مرگ عرصه ای اسرارآمیز است. ولی برای برخی انسانها اتفاقاتی رخ می دهد که اصطلاحاً به آن اتفاق تجربه نزدیک به مرگ می گویند. یعنی خروج روح از کالبد مادی و گشت و گذار در عالم معنا. آنچه در این تجربه ها روی می دهد سست شدن ارتباط روح و بدن مادی است که در پی ضعف این رابطه روح آزادی می یابد و به مشاهداتی نائل می شود که پیش از آن برایش میسر نبوده. در سالهای اخیر نظر دانشمندان به خصوص در کشورهای غربی به بررسی پدیده‌ای به نام تجربه‌های نزدیک به مرگ جلب شده است. حتما شما داستان‌هایی را از کسانی که از آستانه مرگ به زندگی برگشته‌اند شنیده یا خوانده‌اید. مثلا برخی افراد دچار ایست قلبی شده و روحشان از بدن خارج گردیده و سپس در اثر یک اتفاق یا شوک روح دوباره به بدن برگردد. این سوالی است که برای بسیاری مطرح است. تجربه های نزدیک به مرگ (near death experience) یا به طور مخفف NDE چیست؟ آیا آنگونه که شکاکان ادعا می کنند این تجربه ها توهم بوده و زاییده فعالیت های غیر عادی مغز است که تعادل شیمیایی خود را در حال بحرانی هنگام مرگ از دست داده؟ 1. برخی کارشناسان این تجربه ها را زاییده توهم و فعالیت های غیر طبیعی مغز در لحظات بحرانی قبل از مرگ دانسته و یا آن را نتیجه نرسیدن اکسیژن به مغز در اثر ایست قلبی و تشویش و به هم ریختگی شیمیایی مغز خوانده‌اند. در پاسخ به این گروه باید به این واقعیت اشاره کرد که از نظر دانش پزشکی مقدار فعالیت مغزی افراد را در هر لحظه میتوان با نوار مغزی EEG اندازه‌گیری کرد. بسیاری افراد در حالی تجربه نزدیک به مرگ داشته اند که نوار مغزی آنها یک خط صاف را نشان می‌داده. از نظر پزشکی این هنگامی اتفاق می افتد که سلول های مغزی هیچ فعالیت الکتریکی ندارد. در چنین شرایطی مغز توانایی تشکیل فکر و ایجاد تصور و تجسم را نخواهد داشت، در حالی که اغلب افراد تجربه خود را بسیار شفاف و زنده می‌خوانند و سطح درک و هوشیاری خود را در حین تجربه به مراتب بالاتر از آگاهی و هوشیاری در حال بیداری در زندگی روزمره توصیف کردند. پیم ون لومنت، پزشک متخصص قلب، در طول 20 سال به طور علمی و اصولی و با دیدی محققانه تعداد زیادی از بیماران را که دچار ایست قلبی شده بودند مورد بررسی قرار داده و نتایج آن را در سال 2001 در مجله علمی لاست منتشر نمود. نتیجه تحقیقات او نشان می‌دهد که هیچ نوع ارتباط بین تجربه‌های NDE و طول زمان ایست قلبی یا بیهوشی مریض، داروهای استفاده شده یا ترس قبلی شخص از مردن وجود ندارد. همچنین مطالعات نشان می‌دهند که ارتباطی بین زمینه‌های فرهنگی شخص، نژاد، طبقه اجتماعی، تحصیلات و حتی آگاهی و اطلاع قبلی از این پدیده یا عدم آن در این تجربه ها وجود ندارد. ون لومنت از تحقیقات خود نتیجه گیری می کند که ضمیر یا روح ما بعد از مرگ باقی خواهد ماند. 2. تعداد زیادی گزارش وجود دارد که در آن تجربه کننده در حالی که فاقد هر گونه علائم حیات بوده توانسته اتفاقاتی که در دنیای فیزیکی رخ می داده، مثلا فعالیت‌های پزشکان در اتاق بیمارستان بر روی بدن او یا حرف‌های اطرافیان را به طور دقیق دیده و شنیده و بعد از احیا آنها را با ذکر جزئیات بازگو کند. تجربه کننده ها توانسته اند حتی اتفاقاتی را که دور از محل بدنشان، مثلا مکالمات بین دکترشان و اعضای خانواده را در اتاق انتظار بیمارستان به درستی گزارش کنند. در کشور خودمان بارها چنین اتفاقاتی افتاده است. حتی آنها آنچه در فکر اطرافیان بوده را بیان کرده اند. یکی از مشهورترین موارد مربوط به آقای محمد زمانی است. او در سال 1356 در سانحه رانندگی از دنیا رفت. یک پرستار در سردخانه متوجه زنده بودن او گردید. ساعتی بعد بر روی او در بیمارستان عمل جراحی انجام گرفت. او علائم حیات را کاملا از دست داده بود، اما بعد از احیا و به هوش آمدن توانسته بود جزئیات آنچه در سردخانه و اتاق عمل رخ داده را کاملا دقیق برای پزشکان و پرستاران بازگو کند. گزارش های او با واقعیت کاملا تطابق داشت و با اصول علمی که ما می شناسیم قابل توجیه نبوده و نیست. او می گوید در آن لحظات با دیگران از طریق ضمیر صحبت نموده، ولی بعد از مدتی به او گفته شد که باید به بدن خود بازگردد. 3. کسانی که کور مادرزاد بوده اند توانسته اند در حین تجربه خود به راحتی پیرامون خود را ببینند. در کتاب حیات پس از زندگی، دکتر مودی به گزارش زنی که از بچگی کور بوده اشاره می کند. وی بعد از احیا جزئیات آنچه در اتاق عمل رخ داده بود و شکل ابزاری که مورد استفاده قرار گرفته، افرادی که به اتاق وارد و یا خارج شده اند و گفتگوی میان آنها را بازگو کرد. دکتر کنرینگ و شارون کوپر نتیجه تحقیقات خود را بر روی تجربه‌های NDE افراد نابینا در کتاب دید ذهن منتشر کردند. 4. کودکان زیادی تجربه نزدیک به مرگ داشتند و گزارش‌های آنها شباهت به تجربه بزرگسالان دارد. با اینکه این کودکان هنوز آشنایی قبلی با این پدیده یا با تعلیمات دینی و مذهبی نداشته و ذهنیتی نیز از مرگ و جهان ماورا و معنویت ندارند و محتوای ذهنی آنها تفاوت زیادی با بزرگسالان دارد. دکتر ملوین مورس پزشک بخش کودکان بود. او هیچ اعتقادی به زندگی بعد از مرگ نداشت. در سال 1982 در حین طبابت با اولین مورد NDE یک کودک در کار خود روبرو شد. این کودک بعد از احیا برای دکتر تعریف کرد که چگونه بدن خود و دکتر را در حالی که روی بدن او کار می کرده و سعی در احیای آن داشته از بیرون می دیده. همین اتفاق باعث تغییر اعتقادات دکتر مورس گردید. 5. تجربیات نزدیک به مرگ در بسیاری از افراد تأثیرات و تغییرات عمیقی داشته است. این تجربه ها اثرات عمیق روی شخصیت و جهانبینی افراد تجربه کننده می گذارد. شخصی پس از چاپ اول این کتاب تماس گرفت و گفت: من در شهر کوچکمان در یک فروشگاه خدمات نرم افزاری کار می کردم. با اینکه به نماز و مسائل دینی توجه داشتم، اما این اواخر بیشتر کارم فروش فیلم‌های مستهجن شده بود. تا اینکه ماجرایی نزدیک به مرگ برایم پیش آمد. من مشاهده کردم که تمام افرادی که به آنها فیلم فروختم به چه مشکلات اخلاقی و غیره دچار شدند. من دیدم که هر یک نفر که از من فیلم می‌خرید، بار سنگینی را بر دوش من می‌نهاد. باری به سنگینی یک بلوک سیمانی. کمرم طاقت نداشت. داشتم از بار سنگینی که بر دوشم بود از پادر می آمدم که یک بار اجازه بازگشت دادند. من از روز بعد به دنبال افرادی راه افتادم که به آنها فیلم فروخته بودم و به هر سختی بود آنها را راضی می کردم که دیگر سراغ این مسائل نروند. تغییرات این افراد همیشه در جهت مثبت بوده، مانند احساس هدفدار بودن آفرینش، احساس مسئولیت، تغییر شغل و نحوه زندگی و گاهی وقف کردن زندگی خود به امور خیریه، مهربانتر و صبورتر شدن، ترک اعتیاد و غیره. حتی در غرب که همه چیز بر اساس مادیات تعریف می شود، این تجربه کنندگان بسیار معنوی می شوند. 6. در این تجربیات نتیجه کارهای انسان چه خوب و چه بد مشاهده می شود. اینکه خداوند در قرآن به پاداش دادن به ذره ای کار خوب و ذره ای کار بد مثال زده است کاملا مشخص می شود. آقای محمد زمانی در قسمتی از خاطراتش می گوید: در دوران کودکی راهی مشهد بودیم. ماشین جوش آورد و در کنار روستایی متوقف شدیم. راننده ظرف آبی را به من داده و گفت که برو و از آن چشمه‌ای که در آن نزدیکی بود آب بیاور. من ظرف را آب کردم، ولی برای من که بچه بودم حمل آن سنگین بود. در راه تصمیم گرفتم کمی از آب ظرف را خالی کنم تا سبکتر شود. در آنجا چشمم به درختی افتاد که به تنهایی در زمینی خشک رویده بود. من به جای اینکه آب ظرف را در همانجا خالی کنم، راهم را دور کرده و آب را پای آن خالی کردم. در مرور زندگیم چنان به خاطر این کارم مورد تشویق قرار گرفتم که باور کردنی نبود. گویی تمام ارواح به خاطر این عملم به من افتخار می کردند. این کار کوچک یکی از بهترین کارهای زندگیم به نظر می رسید و برایم عجیب بود. به من نشان دادند که این عمل من ارزش بسیاری داشته، زیرا کاملا خالصانه انجام شده و هیچ توقعی در آن برای خودم وجود نداشته است. 7. ممکن است عده‌ای اینگونه تصور کنند که این گزارش ها می توانند دروغ باشند و برای کسب توجه ساخته و پرداخته شده باشند. نفع شخصی یکی از بزرگترین انگیزه های دروغ گفتن است. افرادی که این تجربه ها را بازگو کرده اند، نه تنها هیچ گونه سودی از بازگو کردن آن نبرده اند، اکثراً با تمسخر دیگران روبرو شده اند. با نگاهی منصفانه، نمی توان تمامی این موارد را دروغ پنداشت. تعداد گزارش های منتشر شده در این باره به چند هزار می رسد و شباهت های بین آنها حتی شکاکترین افراد را به فکر فرو می برد. برخی بر این تصورند که این گزارش ها برای ترویج مذهب یا اعتقاد به خدا ساخته شده اند. همان گونه که گفته شد، بسیاری از این تجربه ها توسط کودکانی گفته شده که آشنایی با هیچ گونه دین و مذهب یا حتی مفهوم خدا یا جهانی دیگر نداشته اند. بسیاری از تجربه کنندگان نه تنها مذهبی نبوده اند، بلکه منکر خدا بوده اند. 8. در این اتفاق معمولاً کل زندگی فرد در پیش چشم او حاضر است و چشم‌اندازی فیلمگونه از تمام کارهایی که فرد در زندگیش انجام داده در پیش رویش قرار می‌گیرد. در این حالت فرد اثرات هر یک از اعمال خود را بر روی افرادی که در زندگی در اطرافش بوده اند درک می‌کند. مثلا اگر کار محبت آمیزی انجام داده، بلافاصله احساس خوشحالی می کند. اگر دیگران را آزرده، احساس شرم دارد و غیره. همچنین معمولا وجود نورانی می پرسد که با عمر خود چه کرده ای؟ تقریبا همه کسانی که این مرحله را می گذرانند، با این عقیده به زندگی باز می گردند که مهمترین کار در زندگیشان عشق و محبت به خدا و بندگان خداست و پس از آن علم و غیره. استاد قرائتی از تجربه این نزدیک به مرگ که برای یکی از بزرگان حوزه رخ داد اینگونه می فرمود. ایشان در آن سوی هستی یک بار تمام اعمال دنیای خود را مشاهده کرد. او دید که عمرش را تباه کرده و بیشتر اعمال خوبش به خاطر ریا و نبود اخلاص و غیره از دست رفته و گناهانش باقی مانده. چنان وحشتی سر تا پای او را فرا گرفته بود که نمی دانست چه کند. آنقدر به ملائک خدا التماس کرد تا اینکه به واسطه محبت اهل بیت مورد شفاعت واقع شد. 9. افرادی که تجربه نزدیک به مرگ داشته اند می گویند زمان به شدت متراکم است و هیچ شباهتی به زمان عادی دنیا ندارد. آنها میگویند زمان در جریان تجربه نزدیک به مرگ مثل حضور در ابدیت است، یعنی ممکن است اتفاقات بسیاری رخ دهد اما تمام اینها فقط در چند ثانیه باشد. از زنی سوال کردند که تجربه شما چه مدت به طول انجامید؟ وی گفت می توانید بگویید 1 ثانیه و یا 10,000 سال، هیچ فرقی نمی کند که کدام یک را مطرح می کنید. اصلا زمان در این تجربه ها مطرح نیست. شاید در چند ثانیه اتفاقاتی را مشاهده می کنید که برای بیان آنها ساعتها وقت بخواهید. 10. در مرور زندگی افراد اتفاقاتی از گذشته خود را می بینند که آن را به کلی فراموش کرده بودند و یا این اتفاقات در زمانی رخ داده که بسیار خرد سال بوده اند و یادآوری آن بسیار بعید بوده. همچنین بسیاری اقوام یا دوستان در گذشته خود را ملاقات کرده اند. گاهی تجربه کننده قبل از تجربه خود از مرگ کسی که روح او را دیده است بیخبر بوده. کلتون بورپو که مطالب او در کتاب عرش واقعی منتشر شد، یک پسر 4 ساله بود که در سال 2003 در حین یک عمل جراحی به طور موقت جان خود را از دست داد. بعد از به هوش آمدن، او برای پدر و مادرش در مورد ملاقات با خواهرش که قبل از تولد او در هنگام به دنیا آمدن مرده بود سخن گفت. برای پدر و مادر کلتون بسیار عجیب بود، زیرا هیچ کس به او چیزی درباره این خواهر سخت شده نگفته بود. او همچنین کارهایی را که افراد در حین مرگ موقت او می کردند را بازگو کرد. باید اشاره کرد که تجربه های نزدیک به مرگ موضوعی علمی و قابل تجربه برای همگان نیست، اما گزارش های دقیق این افراد می تواند بیانگر صداقت این ماجرا باشد. البته کسی که اطلاعاتی در مسائل دینی داشته باشد با مطالعه خاطرات این افراد به راحتی می تواند صحت و سقم مطالب آنها را احساس کند. بسیاری از مطالب این افراد در کتب دینی اشاره شده است. البته برخی مواقع نیز افرادی سودجو پیدا می شوند تا از آب گلالود ماهی بگیرند. در کشورهای غربی که معنویت را با تفکرات مادی خود نابود کرده اند، اخیراً کتاب‌هایی از تجربیات نزدیک به مرگ چاپ شده که به این طریق بتوانند کمی در معنویت مردم مؤثر باشند. البته در اوضاع آشفته فرهنگ غربی و آزادی بی حد آنجا، هر کس هر چه می خواهد می گوید و نمی شود به تمام مطالب آنها استناد نمود. در پایان باید این نکته را یادآور شد که تمام این افراد برای لحظاتی توانستند از محدوده زمان و مکان که کالبد انسان در آن درگیر است خارج شوند. آنان پیمانه عمرشان به اتمام نرسیده و فرشته مرگ آنان را برای همیشه از دنیا جدا نکرده است. لذا در اکثر این مشاهدات حرفی از بررسی اعمال که اعتقاد تمامی ادیان است نشده، بلکه خداوند از این طریق به بقیه انسانها یادآور می شود که اینقدر در دنیای مادی غرق نشوند و خودشان را برای بازگشت و معاد آماده سازند. با بیان این مقدمه نسبتاً طولانی به سراغ یکی از کسانی می رویم که تجربه ای خاص داشته است. کسی که برای چند دقیقه از دنیای مادی خارج می شود و با التماس به این دنیا بر می گردد. خاطرات زیبای او در نوع خود بی بدیل است. وقتی پس از پیگیری بسیار توانستم ایشان را ببینم و گفتگو انجام شد، به این نتیجه رسیدم که صحبتهای او گویی بیان مطالب کتابهای معاد است. شما هم با ما همراه شدید. گذر ایام. پسری بودم که در مسجد و پای منبرها بزرگ شدم. در خانواده مذهبی رشد کردم و در پایگاه بسیج یکی از مساجد شهر فعالیت داشتم. در دوران مدرسه و سالهای پایانی دفاع مقدس شب و روز ما حضور در مسجد بود. سالهای آخر دوران دفاع مقدس با اصرار و التماس و دعا و ناله به درگاه خداوند سرانجام توانستم برای مدتی کوتاه حضور در جمع رزمندگان اسلام و فضای معنوی جبهه را تجربه کنم. راستی من در آن زمان در یکی از شهرستانهای کوچک استان اصفهان زندگی می کردم. دوران جبهه و جهاد برای من خیلی زود تمام شد و حسرت شهادت بر دل من ماند. اما از آن روز تمام تلاش خودم را در راه کسب معنویت انجام می دادم. می دانستم که شهدا قبل از جهاد اصغر در جهاد اکبر موفق بودند. لذا در نوجوانی تمام همت من این بود که گناه نکنم. وقتی به مسجد می رفتم سرم پایین بود که یک وقت نگاهم با نامحرم برخورد نداشته باشد. یک شب با خدا خلوت کردم و خیلی گریه کردم. در همان حال هوای 17 سالگی از خدا خواستم تا من آلوده به این دنیا و زشتی ها و گناهان نشوم. بعد با التماس از خدا خواستم که مرگم را زودتر برساند. گفتم من نمی خواهم باطن آلوده داشته باشم. من می ترسم به روزمرگی دنیا مبتلا شوم و عاقبت خودم را تباه کنم. لذا به حضرت عزرائیل التماس می کردم که زودتر به سراغم بیاید. چند روز بعد با دوستان مسجدی پیگیری کردیم تا یک کاروان مشهد برای اهالی محل و خانواده شهدا راه اندازی کنیم. با سختی فراوان کارهای این سفر را انجام دادم و قرار شد قبل از ظهر پنجشنبه کاروان ما حرکت کند. روز چهارشنبه با خستگی زیاد از مسجد به خانه آمدم. قبل از خواب دوباره به یاد حضرت عزرائیل افتادم و شروع به دعا برای نزدیکی مرگ کردم. البته آن زمان سن من کم بود و فکر می کردم کار خوبی می کنم. نمی دانستم که اهل بیت ما هیچگاه چنین دعایی نکرده اند. آنها دنیا را پلی برای رسیدن به مقامات عالیه در آخرت می دانستند. خسته بودم و سریع خوابم برد. نیمه های شب بیدار شدم و نماز شب خواندم و خوابیدم. بلافاصله دیدم جوانی بسیار زیبا بالای سرم ایستاده. از هیبت و زیبایی او از جا بلند شدم، با ادب سلام کردم. ایشان فرمود با من چه کار داری؟ چرا اینقدر طلب مرگ می کنی؟ هنوز نوبت شما نرسیده. فهمیدم ایشان حضرت عزرائیل است. ترسیده بودم اما با خودم گفتم اگر ایشان اینقدر زیبا و دوست داشتنی است پس چرا مردم از او می ترسند؟ می خواستند بروند که با التماس جلو رفتم و خواهش کردم مرا ببرند. التماس های من بیفایده بود. با اشاره حضرت عزرائیل برگشتم به سر جایم و گویی محکم به زمین خوردم. در همان عالم خواب ساعتم را نگاه کردم. رأس ساعت 12 ظهر بود. هوا هم روشن بود. موقع زمین خوردن نیمه چپ بدن من به شدت درد گرفت. در همان لحظات از خواب پریدم. نیمه شب بود. می‌خواستم بلند شوم اما نیمه چپ بدن من شدیداً درد می‌کرد. خواب از چشمانم رفت. این چه رویایی بود؟ واقعاً من حضرت عزرائیل را دیدم؟ ایشان چقدر زیبا بود؟ روز بعد از صبح زود دنبال کار سفر مشهد بودم. همه سوار اتوبوس‌ها بودند که متوجه شدم رفقای من حکم سفر را از سپاه شهرستان نگرفتند. سریع موتور پایگاه را روشن کردم و با سرعت به سمت سپاه رفتم. در مسیر برگشت سر یک چهارراه راننده پیکان بدون توجه به چراغ قرمز جلو آمد و از سمت چپ با من برخورد کرد. آنقدر حادثه شدید بود که من پرت شدم روی کاپوت و سقف ماشین و پشت پیکان روی زمین افتادم. نیمه چپ بدنم به شدت درد می کرد. راننده پیکان پیاده شد و بدنش مثل بید می لرزید. فکر کرد من حتما مرده ام. یک لحظه با خودم گفتم پس جناب عزرائیل به سراغ ما هم آمد. آنقدر تصادف شدید بود که فکر کردم الان روح از بدنم خارج می شود. به ساعت مچی روی دستم نگاه کردم. ساعت دقیقاً 12 ظهر بود. نیمه چپ بدنم خیلی درد می کرد. یک بار یاد خواب دیشب افتادم. با خودم گفتم این تعبیر خواب دیشب من است. من سالم می مانم. حضرت عزرائیل گفت که وقت رفتنم نرسیده. زائران امام رضا علیه السلام منتظرند. باید سری بروم. از جا بلند شدم. راننده پیکان گفت شما سالمی؟ گفتم بله. موتور را از جلوی پیکان بلند کردم و روشنش کردم. با اینکه خیلی درد داشتم به سمت مسجد حرکت کردم. راننده پیکان داد زد آهای مطمئنی سالمی؟ بعد با ماشین دنبال من آمد. او فکر می کرد هر لحظه ممکن است که زمین بخورم. کاروان زائران مشهد حرکت کردند. درد آن تصادف و کوفتگی عضلات من تا 2 هفته ادامه داشت. بعد از آن فهمیدم که تا در دنیا فرصت هست باید برای رضای خدا کار انجام دهم و دیگر حرفی از مرگ نزنم. هر زمان صلاح باشد خودشان به سراغ ما خواهند آمد. اما همیشه دعا می کردم که مرگ ما با شهادت باشد. در آن ایام تلاش بسیاری کردم تا مانند برخی رفقایم وارد تشکیلات سپاه پاسداران شوم. اعتقاد داشتم که لباس سبز سپاه همان لباس یاران آخرالزمانی امام غایب از نظر است. تلاش‌های من بعد از چند سال محقق شد و پس از گذراندن دوره‌های آموزشی در اوایل دهه 70 وارد مجموعه سپاه پاسداران شدم. این را هم باید اضافه کنم که من از نظر دوستان و همکارانم یک شخصیت شوخ ولی پرکار دارم. یعنی سعی می‌کنم کاری که به من واگذار شده را درست انجام دهم، اما همه رفقا می‌دانند که حسابی اهل شوخی و بگو بخند و سر کار گذاشتن و غیره هستم. رفقا می گفتند که هیچ کس از همنشینی با من خسته نمی شود. در مانورهای عملیاتی و در اردوهای آموزشی همیشه صدای خنده از چادر ما به گوش می رسید. مدتی بعد ازدواج کردم و مشغول فعالیت روزمره شدم. خلاصه این که روزگار ما مثل خیلی از مردم به روزمرگی دوچار شد و طی می شد. روزها محل کار بودم و معمولاً شبها با خانواده. برخی شبها نیز در مسجد و یا هیئت محل حضور داشتیم. حدود 18 سال از حضور من در میان اعضای سپاه گذشت. یک روز اعلام شد که برای یک ماموریت جنگی آماده شدم. مجروح عملیات سال 1390 بود و مزدوران و تروریست های وابسته به آمریکا در شمال غرب کشور و در حوالی پیرانشهر مردم مظلوم منطقه را به خاک و خون کشیده بودند. آنها چند ارتفاع مهم منطقه را تصرف کرده و از آنجا به خودروهای عبوری و نیروهای نظامی حمله می کردند. هر بار که سپاه و نیروهای نظامی برای مقابله آماده می شدند، نیروهای این گروهک تروریستی به شمال عراق فرار می کردند. شهریور سال 1390 و به دنبال شهادت سردار جان نصاری و جمعی از پرسنل توپخانه سپاه، نیروهای ویژه سپاه به منطقه آمده و عملیات بزرگی را برای پاکسازی کل منطقه تدارک دیدند. عملیات به خوبی انجام شد و با شهادت چند تن از نیروهای پاسدار، ارتفاعات جاسوسان و کل منطقه مرزی از وجود عناصر گروهک تروریستی پژاک پاکسازی شد. من در آن عملیات حضور داشتم. از اینکه پس از سالها یک نبرد نظامی واقعی را از نزدیک تجربه می کردم، حس خیلی خوبی داشتم. آرزوی شهادت نیز مانند دیگر رفقایم داشتم، اما با خودم می گفتم ما کجا و شهادت؟ دیگر آن روحیات دوران جوانی و عشق به شهادت در وجود ما کمرنگ شده. در آخرین مراحل این عملیات، تروریست ها برای فرار از منطقه از گازهای فسفوری و اشکاور استفاده کردند تا ما نتوانیم آنها را تعقیب کنیم. آلودگی محیط باعث سوزش چشمانم شده بود. دود اطراف ما را گرفت. رفقای من سریع از محل دور شدند، اما من نتوانستم. چشمان من به شدت می سوخت. سوزش چشمان من حالت عادی نداشت. چون بقیه نیروها سری جلو رفتند، اما من حتی نمی توانستم چشمم را باز نگه دارم. به سختی و با کمک یکی از رفقا به عقب برگشتم. پزشک واحد امداد قطره ای را در چشمان من ریخت و گفت تا 1 ساعت دیگر خوب می شوی. ساعتی گذشت، اما همینطور درد چشم مرا اذیت می کرد. به پزشک بیمارستان صحرایی و سپس بیمارستان داخل شهر مراجعه کردم. به وسیله آرام بخش توانستم استراحت کنم، اما کماکان درد چشم مرا اذیت می کرد. چند ماه از آن ماجرا گذشت. عملیات موفق رزمندگان مدافع وطن باعث شد که ارتفاعات شمال غربی به کلی پاکسازی شود. نیروها به واحدهای خود برگشتند، اما من هنوز درگیر چشمهایم بودم. بیشتر چشم چپ من اذیت می کرد. حدود 3 سال با سختی روزگار گذراندم. در این مدت صدها بار به دکترهای مختلف مراجعه کردم، اما جواب درستی نگرفتم. تا اینکه یک روز صبح احساس کردم که انگار چشم چپ من از حدقه بیرون زده. درست بود. در مقابل آینه که قرار گرفتم، دیدم چشم من از مکان خودش خارج شده. حالت عجیبی بود. از طرفی درد شدیدی داشتم. همان روز به بیمارستان مراجعه کردم و التماس می کردم که مرا عمل کنید. دیگر قابل تحمل نیست. کمیسیون پزشکی تشکیل شد. عکس‌ها و آزمایش‌های متعدد از من گرفتند. در نهایت تیم پزشکی که متشکل از یک جراح مغز و یک جراح چشم و چند متخصص بودند اعلام کردند یک غده نسبتاً بزرگ در پشت چشم تو ایجاد شده. فشار این غده باعث جلو آمدن چشم گردیده. به علت چسبیدگی این غده به مغز، کار جداسازی آن بسیار سخت است. بعد اعلام شد که اگر عمل صورت بگیرد یا چشمان بیمار از بین می رود و یا مغز او آسیب جدی خواهد دید. کمیسیون پزشکی خطر عمل جراحی را بالای 60% می دانست و موافق عمل نبود. اما با اصرار من و با حضور یک جراح از تهران، کمیسیون بار دیگر تشکیل و تصمیم بر این شد که قسمتی از ابروی من را شکافته و با برداشتن استخوان بالای چشم به سراغ غده در پشت چشم بروند. عمل جراحی من در اوایل اردیبهشت ماه 1394 در یکی از بیمارستان‌های اصفهان انجام شد، عملی که 6 ساعت به طول انجامید. تیم پزشکی قبل از عمل بار دیگر به من و همراهان اعلام کرد به علت نزدیکی محل عمل به مغز و چشم احتمال نابینایی و یا احتمال آسیب به مغز و مرگ وجود دارد. برای همین احتمال موفقیت عمل کمتر از 50% است و فقط با اصرار بیمار عمل انجام می شود. با همه دوستان و آشنایان خداحافظی کردم. با همسرم که باردار بود و در این سالها سختی های بسیاری کشیده بود وداع کردم. از همه حلالیت طلبیدم و با توکل به خدا راهی بیمارستانی در اصفهان شدم. وارد اتاق عمل شدم. حس خاصی داشتم. احساس می کردم که از این اتاق عمل دیگر بر نمی گردم. تیم پزشکی با دقت بسیاری کارش را شروع کرد. من در همان اول کار بیهوش شدم. عمل جراحی طولانی شد و برداشتن غده پشت چشم با مشکل مواجه شد. پزشکان تلاش خود را مضاعف کردند. برداشتن غده همانطور که پیش بینی می شد با مشکل جدی همراه شد. آنها کار را ادامه دادند و در آخرین مراحل عمل بود که یک بار همه چیز عوض شد. پایان عمل جراحی. احساس کردم آنها کار را به خوبی انجام دادند. دیگر هیچ مشکلی نداشتم. آرام و سبک شدم. چقدر حس زیبایی بود. درد از تمام بدنم جدا شد. یک بار احساس راحتی کردم. سبک شدم. با خودم گفتم خدا رو شکر. از این همه درد چشم و سردرد راحت شدم. چقدر عمل خوبی انجام شد. با اینکه کلی دستگاه به سر صورتم بسته بود اما روی تخت جراحی بلند شدم و نشستم. برای یک لحظه زمانی که نوزاد و در آغوش مادر بودم را دیدم. از لحظه کودکی تا لحظه‌ای که وارد بیمارستان شدم برای لحظاتی با همه جزئیات در مقابل من قرار گرفت. چقدر حس و حال شیرینی داشتم. در یک لحظه تمام زندگی و اعمالم را دیدم. در همین حال هوا بودم که جوانی بسیار زیبا با لباسی سفید و نورانی در سمت راست خودم دیدم. او بسیار زیبا و دوست داشتنی بود. نمیدانم چرا اینقدر او را دوست داشتم. میخواستم بلند شوم و او را در آغوش بگیرم. او کنار من ایستاده بود و به صورت من لبخند میزد. محو چهره او بودم. با خودم گفتم چقدر چهره اش زیباست. چقدر آشناست. من او را کجا دیده ام؟ سمت چپم را نگاه کردم. عمو و پسر عمم، آقا جان سید و غیره ایستاده بودند. عمویم مدتی قبل از دنیا رفته بود. پسر عمم نیز از شهدای دوران دفاع مقدس بود. از اینکه بعد از سالها آنها را می دیدم خیلی خوشحال بودم. زیرچشمی به جوان زیبارویی که در کنارم بود دوباره نگاه کردم. من چقدر او را دوست دارم. چقدر چهرهش برایم آشناست. یک بار یادم آمد. حدود 25 سال پیش، شب قبل از سفر مشهد، عالم خواب، حضرت عزرائیل. با ادب سلام کردم. حضرت عزرائیل جواب دادند. محو جمال ایشان بودم که با لبخندی بر لب به من گفتند برویم. با تعجب گفتم کجا؟ بعد دوباره نگاهی به اطراف انداختم. دکتر جراح ماسک روی صورتش را درآورد و به اعضای تیم جراحی گفت مریض از دست رفت، دیگه فایده نداره. بعد گفت خسته نباشید، شما تلاش خودتون رو کردین اما بیمار نتونست تحمل کنه. یکی دیگه از پزشکا گفت دستگاه شوک رو بیارین. نگاهی به دستگاه و مانیتور اتاق عمل کردم. همه از حرکت ایستاده بودند. عجیب بود که دکتر جراح من پشت به من قرار داشت اما من می توانستم صورتش را ببینم. حتی می فهمیدم که در فکرش چه می گذرد. من افکار افرادی که داخل اتاق بودند را هم می فهمیدم. همان لحظه نگاهم به بیرون از اتاق عمل افتاد. من پشت درب اتاق عمل را می دیدم. برادرم با یک تسبیح در دست نشسته بود کنار درب اتاق عمل و ذکر می گفت. خوب به یاد دارم که چه ذکری می گفت، اما از آن عجیبتر این که ذهن او را می توانستم بخوانم. او با خودش می گفت خدا کند که برادرم برگردد. او دو فرزند کوچک دارد و سومی هم در راه است. اگر اتفاقی برایش بیفتد ما با بچه هایش چه کنیم؟ یعنی بیشتر ناراحت خودش بود که با بچه های من چه کند. کمی آن طرفتر داخل یکی از اتاقهای بخش یک نفر در مورد من با خدا حرف می زد. من او را هم می دیدم. داخل بخش آقایان یک جانباز بود که روی تخت خوابیده و برایم دعا می کرد. او را می شناختم. قبل از اینکه وارد اتاق عمل شوم با او خداحافظی کردم و گفتم که شاید بر نگردم. این جانباز خالصانه می گفت خدایا من را ببر، اما او را شفا بده. او زن و بچه دارد اما من نه. یک بار احساس کردم که باطن تمام افراد را متوجه می شوم. نیتها و اعمال آنها را می بینم و بار دیگر جوان خوش‌سیما به من گفت برویم؟ از وضعیت به وجود آمده و راحت شدن از درد و بیماری خوشحال بودم. فهمیدم که شرایط خیلی بهتر شده، اما گفتم نه. خیلی زود فهمیدم منظور ایشان مرگ من و انتقال به آن جهان است. مکسی کردم و به پسر عمم اشاره کردم. بعد گفتم من آرزوی شهادت دارم. من سالها به دنبال جهاد و شهادت بودم. حالا اینجا و با این وضع بروم؟ اما انگار اصرارهای من بیفایده بود. باید می رفتم. همان لحظه دو جوان دیگر ظاهر شدند و در چپ و راست من قرار گرفتند و گفتند برویم. بی اختیار همراه آنها حرکت کردم. لحظه ای بعد خود را همراه با این دو نفر در یک بیابان دیدم. این را هم بگویم که زمان اصلاً مانند اینجا نبود. من در یک لحظه صدها موضوع را می فهمیدم و صدها نفر را می دیدم. آن زمان کاملاً متوجه بودم که مرگ به سراغم آمده، اما احساس خیلی خوبی داشتم. از آن درد شدید چشم راحت شده بودم. پسر عمه و عمویم در کنارم حضور داشتند و شرایط خیلی عالی بود. در روایات شنیده بودم که دو ملک از سوی خدا همیشه با ما هستند. حالا داشتم این دو ملک را می دیدم. چقدر چهره آنها زیبا و دوست داشتنی بود. دوست داشتم همیشه با آنها باشم. ما با هم در وسط یک بیابان کویری و خشک و بی آب و علف حرکت می کردیم. کمی جلوتر چیزی را دیدم. روبروی ما یک میز قرار داشت که یک نفر پشت میز نشسته بود. آهسته آهسته به میز نزدیک شدیم. به اطرافم نگاه کردم. سمت چپ من در دوردست ها چیزی شبیه سراب دیده می شد. اما آنچه می دیدم سراب نبود. شعله های آتش بود. حرارتش را از راه دور حس می کردم. به سمت راست خیره شدم. در دور دست‌ها یک باغ بزرگ و زیبا یا چیزی شبیه جنگل‌های شمال ایران پیدا بود. نسیم خنکی از آن سو احساس می‌کردم. به شخص پشت میز سلام کردم، با ادب جواب داد. منتظر بودم، می‌خواستم ببینم چه کار دارد. این دو جوان که در کنار من بودند، هیچ عکس‌العملی نشان ندادند. حالا من بودم و همان دو جوان که در کنارم قرار داشتند. جوان پشت میز یک کتاب بزرگ و قطور را در مقابل من قرار داد. حسابرسی. جوان پشت میز به آن کتاب بزرگ اشاره کرد. وقتی تعجب من را دید گفت کتاب خودت هست، بخوان. امروز برای حسابرسی همین که خودت آن را ببینی کافی است. چقدر این جمله آشنا بود. در یکی از جلسات قرآن استاد ما این آیه را اشاره کرده بود. اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. این جوان درست ترجمه همین آیه را به من گفت. نگاهی به اطرافیانم کردم. کمی مکث کردم و کتاب را باز کردم. بالای سمت چپ صفحه اول با خطی درشت نوشته شده بود 13 سال و 6 ماه و 4 روز. از آقایی که پشت میز بود پرسیدم این عدد چیه؟ گفت سن بلوغ شماست. شما دقیقاً در این تاریخ به بلوغ رسیدی. توی ذهنم بود که این تاریخ یک سال از 15 سال قمری کمتر است، اما آن جوان که متوجه ذهن من شده بود گفت نشانه های بلوغ فقط این نیست که شما در ذهن داری. من هم قبول کردم. قبل از آن و در صفحه سمت راست اعمال خوب زیادی نوشته شده بود، از سفر زیارتی مشهد تا نمازهای اول وقت و هیئت و احترام به والدین و غیره. پرسیدم اینها چیست؟ گفت اینها اعمال خوبی است که قبل از بلوغ انجام دادی، همه این کارهای خوب برایت حفظ شده. قبل از اینکه وارد صفحات اعمال پس از بلوغ شویم، جوان پشت میز نگاهی کلی به کتاب من کرد و گفت نمازهایت خوب بود و مورد قبول است، برای همین وارد بقیه اعمال می شویم. یاد حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم افتادم که فرمودند نخستین چیزی که خدای متعال بر امتم واجب کرد نمازهای 5 گانه است و اولین چیزی که از کارهای آنان به سوی خدا بالا می رود نمازهای 5 گانه است و نخستین چیزی که درباره آن از امتم حسابرسی می شود نمازهای 5 گانه می باشد. من قبل از بلوغ نمازم را شروع کرده بودم و با تشویقهای پدر و مادرم همیشه در مسجد حضور داشتم. کمتر روزی پیش می آمد که نماز صبح هم قضا شود. اگر یک روز خدای ناکرده نماز صبح هم قضا می شد، تا شب خیلی ناراحت و افسرده بودم. این اهمیت به نماز را از بچگی آموخته بودم و خدا را شکر همیشه اهمیت می دادم. وقتی آن ملک یعنی جوان پشت میز به عنوان اولین مطلب این گونه به نماز اهمیت داد و بعد به سراغ بقیه اعمال رفت، یاد حدیثی افتادم که معصومین علیهم السلام فرمودند اولین چیزی که مورد محاسبه قرار می گیرد نماز است. اگر نماز قبول شود بقیه اعمال قبول می شود و اگر نماز رد شود. خوشحال شدم. به صفحه اول کتابم نگاه کردم. از همان روز بلوغ تمام کارهای من با جزئیات نوشته شده بود. کوچکترین کارها، حتی ذره‌ای کار خوب و بد را دقیق نوشته بودند و صرف نظر نکرده بودند. تازه فهمیدم که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره یعنی چه؟ هر چی که ما اینجا شوخی حساب کرده بودیم، آنها جدی جدی نوشته بودند. در داخل این کتاب در کنار هر کدام از کارهای روزانه من چیزی شبیه یک تصویر کوچک وجود داشت که وقتی با آن خیره می شدیم مثل فیلم به نمایش در می آمد. درست مثل قسمت ویدیو در موبایل های جدید فیلم آن ماجرا را مشاهده می کردیم. آن هم فیلم 3D با تمام جزئیات، یعنی در مواجهه با دیگران حتی فکر افراد را هم می دیدم، لذا نمی شد هیچ کدام از آنها را انکار کرد. غیر از کارها، حتی نیتهای ما ثبت شده بود. آنها همه چیز را دقیق نوشته بودند. جای هیچ گونه اعتراضی نبود. تمام اعمال ثبت بود. هیچ حرفی هم نمی شد بزنیم. اما خوشحال بودم که از کودکی همیشه همراه پدرم در مسجد و هیئت بودم. از این بابت به خودم افتخار می کردم و خودم را از همین حالا در بهترین درجات بهشت می دیدم. همینطور که به صفحه اول نگاه می کردم و به اعمال خوبم افتخار می کردم، یک دفعه دیدم یکی یکی اعمال خوبم در حال محو شدن است. صفحه پر از اعمال خوب بود، اما حالا تبدیل به کاغذ سفید شده بود. با عصبانیت به آقایی که پشت میز بود گفتم چرا اینها محو شد؟ مگه من این کارهای خوب رو نکردم؟ گفت بله درسته، اما همان روز غیبت یکی از دوستانت رو کردی. اعمال خوب شما به نامه عمل او منتقل شد. با عصبانیت گفتم چرا همه اعمال من؟ او هم غیر مستقیم اشاره کرد به حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله که می فرمایند سرعت نفوذ آتش در خوردن گیاه خشک به پای سرعت اثر غیبت در نابودی حسنات یک بنده نمی رسد. رفتم صفحه بعد. آن روز هم پر از اعمال خوب بود. نماز اول وقت، مسجد، بسیج، هیئت و رضایت پدر مادر و غیره. فیلم تمام اعمال موجود بود، اما لازم به مشاهده نبود. تمام اعمال خوب مورد تایید من بود. آن زمان دوران دفاع مقدس بود و خیلی ها مثل من بچه مثبت بودند. خیلی از کارهای خوبی که فراموش کرده بودم تماماً برای من یادآوری می شد. اما با تعجب دوباره مشاهده کردم که تمام اعمال من در حال محو شدن است. گفتم این دفعه چرا؟ من که در این روز غیبت نکردم. جوان گفت یکی از رفقای مذهبیت را مسخره کردی، این عمل زشت باعث نابودی اعمالت شد. بعد بدون اینکه حرفی بزند آیه 30 سوره یاسین برایم یادآوری شد، روز قیامت برای مسخره کنندگان روز حسرت بزرگی است. یا حسرتا علی العباد ما یعتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. خوب به یاد داشتم که به چه چیزی اشاره دارد. من خیلی اهل شوخی و خنده و سر کار گذاشتن رفقا بودم. با خودم گفتم اگه این طور باشه که خیلی اوضاع من خرابه. رفتم صفحه بعد. روز بعد هم کلی اعمال خوب داشتم، اما کارهای خوب من پاک نشد. با اینکه آن روز هم شوخی کرده بودم، اما در این شوخی ها با رفقا گفتیم و خندیدیم، اما به کسی اهانت نکردیم. غیبت نکرده بودم، هیچ گناهی همراه با شوخی های من نبود. برای همین شوخی ها و خنده های من به عنوان کار خوب ثبت شده بود. با خودم گفتم خدا را شکر. یاد حدیثی افتادم که امام حسین علیه السلام می فرماید برترین اعمال بعد از اقامه نماز شاد کردن دل مؤمن است، البته از طریقی که گناه در آن نباشد. خوشحال شدم و رفتم صفحه بعد. با تعجب دیدم که ثواب حج در نامه عمل من ثبت شده. به آقایی که پشت میز نشسته بود با لبخندی از سر تعجب گفتم حج؟ من در این سن کی مکه رفتم که خبر ندارم؟ گفت ثواب حج ثبت شده. برخی اعمال باعث می شود که ثواب چندین حج در نامه عمل شما ثبت شود، مثل اینکه از سر مهربانی به پدر و مادرت نگاه کنی، یا مثلا زیارت با معرفت امام رضا علیه السلام و غیره. اما دوباره مشاهده کردم که یکی یکی اعمال خوب من در حال پاک شدن است. دیگر نیاز به سوال نبود. خودم مشاهده کردم که آخر شب با رفقا جمع شده بودیم و مشغول اذیت کردن یکی از دوستان بودیم. یاد آیه 65 سوره زمر افتادم که می‌فرمود برخی اعمال باعث هبط یا نابودی اعمال خوب انسان می‌شود. به دو نفری که در کنارم بودند گفتم شما یک کاری بکنید، همینطور اعمال خوب من نابود می‌شود. سری به نشانه ناامیدی و اینکه نمیتوانند کاری انجام دهند برایم تکان دادند. همینطور ورق میزدم و اعمال خوبی را میدیدم که خیلی برایش زحمت کشیده بودم، اما یکی یکی محو میشد. فشار روحی شدیدی داشتم، کم مانده بود دق کنم. نابودی همه ثروت معنویم را به چشم میدیدم. نمیدانستم چه کنم. هرچه شوخی کرده بودم اینجا جدی جدی ثبت شده بود. اعمال خوب من همه از پرونده ام خارج می شد و به پرونده دیگران منتقل می شد. نکته دیگری که شاهد بودم این که هرچه به سنین بالاتر می رسیدم، ثواب کمتری از نمازهای جماعت و هیئتها در نامه عملم می دیدم. به جوانی که پشت میز نشسته بود گفتم، در این روزها من همگی نمازهایم را به جماعت خواندم. من در این شبها هیئت رفتم، چرا اینها در نامه عملم نیست؟ رو به من کرد و گفت، خوب نگاه کن. هرچه سن و سالت بیشتر می شد، ریا و خودنمایی در اعمالت زیاد می شد. اوایل خالصانه به مسجد و هیئت می رفتی، اما بعدها مسجد می رفتی تا تو را ببینند. هیئت می رفتی تا رفقایت نگویند چرا نیامدی. اگر واقعا برای خدا بود، چرا به فلان مسجد یا هیئت که دوستانت نبودند نمی رفتی؟ نیت و کتاب اعمال آنان در آنجا گزارده می شود. پس گناهکاران را می بینی در حالی که از آنچه در آن است ترسان و هراسان هستند و می گویند وای بر ما، این چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگ را کنار نگذاشته مگر اینکه ثبت کرده است. اعمال خود را حاضر می بینند و پروردگارت به هیچ کس ستم نمی کند. سوره کهف آیه 49. صفحات را ورق می زدم. وقتی عملی بسیار ارزشمند بود، آن عمل درشت در بالای صفحه نوشته شده بود. در یکی از صفحات به صورت بسیار بزرگ نوشته شده بود، کمک به یک خانواده فقیر. شرح جزئیات و فیلم آن موجود بود، ولی راستش را بخواهید من هرچه فکر کردم به یاد نیاوردم که به آن خانواده کمک کرده باشم. یعنی دوست داشتم، اما توان مالی نداشتم که به آنها کمک کنم. آن خانواده را می شناختم. آنها در همسایگی ما بودند و اوضاع مالی خوبی نداشتند. خیلی دلم می خواست به آنها کمک کنم. برای همین یک روز از خانه خارج شدم و به بازار رفتم. به دو نفر از اعضای فامیل که وضع مالی خوبی داشتند مراجعه کردم. من شرح حال آن خانواده را گفتم و اینکه چقدر در مشکلات هستند، اما آنها اعتنایی نکردند. حتی یکی از آنها به من گفت بچه، این کارا به تو نیومده، این کار بزرگتر هاست. آن زمان من 15 سال بیشتر نداشتم. وقتی این برخورد را با من داشتند، من هم دیگر پیگیری نکردم. اما عجیب بود که در نامه عمل من، کمک به آن خانواده فقیر ثبت شده بود. به جوان پشت میز گفتم، من که کاری برای آنها نکردم. او هم گفت، تو نیت این کار را داشتی و در این راه تلاش کردی، اما به نتیجه نرسیدی. برای همین نیت و حرکتی که کردی، در نامه عملت ثبت شده. یاد حدیث رسول گرامی اسلام در نهج الفصاحه صفحه 593 افتادم. خدای والا می فرماید وقتی بنده من کار نیکی اراده کند و نکند یا نتواند انجام دهد، آن را یک کار نیک برای وی ثبت می کنم. البته فکر و نیت کار خوب در بیشتر صفحات ثبت شده بود. هر جایی که دوست داشتم کار خوبی انجام دهم ولی امکانش را نداشتم، اما برای اجرای آن قدم برداشته بودم، در نامه عمل من ثبت شده بود. ولی خدا را شکر که نیتهای گناه و نادرست ثبت نمی شد. در صفحات بعد و جای جای این کتاب مشاهده می کردم که چنین اتفاقی افتاده، یعنی نیتهای خوب من ثبت شده بود. البته باز هم مشاهده می کردم که اعمال خوب خودم را با ندانم کاری و اشتباهات و گناهانی که بیشتر در رابطه با دیگران بود از بین می بردم. هرچه جلو می رفتم نامه عملم بیشتر خالی می شد. خیلی از این بابت ناراحت بودم. از طرفی نمی دانستم چه کنم. ای کاش کسی بود که می توانستم گناهانم را به گردن او بیاندازم و اعمال خوبش را بگیرم. اما هرچه می گذشت بدتر می شد. جوان پشت میز ادامه داد، وقتی اعمال شما بوی ریا بدهد، پیش خدا ارزشی ندارد. کاری که غیر خدا در آن شریک باشد، به درد همان شریک می خورد. اعمال خالصت را نشان بده تا کار شما صریح حل شود. مگر نشنیده ای الاعمال به نیات، اعمال به نیتها بستگی دارد. نجات یک انسان. همینطور که با ناراحتی کتاب اعمالم را ورق می زدم و با اعمال نابود شده مواجه می شدم، یک بار دیدم بالای صفحه با خط درشت نوشته شده نجات یک انسان. خوب به یاد داشتم که ماجرا چیست. این کار خالصانه برای خدا بود. به خودم افتخار کردم و گفتم خدا را شکر، این کار را واقعا خالصانه برای خدا انجام دادم. ماجرا از این قرار بود که یک روز در دوران جوانی با دوستانم برای تفریح و شنا کردن به اطراف سد زاینده رود رفتیم. رودخانه در آن دوران پر از آب بود و ما هم مشغول تفریح. یک بار صدای جیغ زدن یک زن و فریادهای یک مرد همه را میخکوب کرد. یک پسر بچه داخل آب افتاده بود و دست و پا میزد. هیچ کس هم جرأت نمیکرد داخل آب بپرد و بچه را نجات دهد. من شنا و غریق نجات بلد بودم. آماده شدم که به داخل آب بروم، اما رفقایم مانع شدند. آنها میگفتند اینجا نزدیک سد است و ممکن است آب تو را به زیر بکشد و با خودش ببرد، خطرناک است و غیره. اما یک لحظه با خودم گفتم فقط برای خدا و پریدم توی آب. خدا رو شکر که توانستم این بچه را نجات بدهم. هر طور بود او را به ساحل آوردم و با کمک رفقا بیرون آمدیم. پدر و مادرش حسابی از من تشکر کردند. خودم را خوش کردم و لباسم را عوض کردم. آماده ی رفتن شدیم. خانواده ی این بچه شماره تماس و آدرس من را گرفتند. این عمل خالصانه خیلی خوب در پیشگاه خدا ثبت شده بود. من هم خوشحال بودم. لااقل یک کار خوب با نیت الهی پیدا کردم. می دانستم که گاهی وقتها یک عمل خوب با نیت خالص یک انسان را در آن اوضاع نجات می دهد. از اینکه این عمل خیلی بزرگ در نامه ی عملم نوشته شده بود، فهمیدم کار خیلی مهم می کردم. اما یک بار مشاهده کردم که این عمل خالصانه هم در حال پاک شده شدن است. با ناراحتی گفتم مگر نگفتید فقط کارهایی که خالصانه برای خدا باشه حفظ میشه؟ خب این کار رو فقط برای خدا انجام دادم، پس چرا داره پاک میشه؟ جوان پشت میز لبخندی زد و گفت درست میگی، اما شما در مسیر برگشت به سمت خانه با خودت چه گفتی؟ یک بار فیلم آن لحظات را دیدم، انگار نیت درونی من مشغول صحبت بود. من با خودم گفتم خیلی کار مهمی کردم. اگر جای پدر مادر این بچه بودم به همه خبر می‌دادم که یک جوان به خاطر فرزند ما خودش رو به خطر انداخت. اگه من جای مسئولین استان بودم یک هدیه حسابی تهیه می‌کردم و مراسم ویژه می‌گرفتم. اصلاً باید روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها با من مصاحبه کنند. من خیلی کار مهمی کردم. فردای آن روز تمام این اتفاقات افتاد. خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها با من مصاحبه کردند. استاندار همراه با خانواده آن بچه به دیدنم آمد و یک هدیه حسابی برای من آوردند و غیره. جوان پشت میز گفت تو ابتدا برای رضای خدا این کار را کردی، اما بعد خرابش کردی. آرزوی اجر دنیایی کردی و مزدت رو هم گرفتی، درسته؟ گفتم راست میگی، همه اینها درسته. بعد هم با حسرت گفتم چی کار کنم؟ دستم خالیه. جوان پشت میز گفت خیلی ها کارهاشون رو برای خدا انجام میدن، اما باید تلاش کنند تا آخر این اخلاص رو حفظ کنند. بعضی ها کارهای خالصانه رو در همان دنیا نابود میکنند. سفر کربلا. حسابی به مشکل خورده بودم. اعمال خوبم به خاطر شوخی های بیش از حد و صحبت های پشت سر مردم و غیبت ها و غیره نابود می شد و اعمال زشت من باقی می ماند. البته وقتی یک کار خالصانه انجام داده بودم، همان عمل باعث پاک شدن کارهای زشت می شد، چرا که در قرآن آمده بود ان الحسنات یذهبن السیئات. اما خیلی سخت بود اینکه هر روز ما دقیق بررسی و حسابرسی میشد. اینکه کوچکترین اعمال مورد بررسی قرار می گرفت خیلی مشکل بود. همینطور که اعمال روزانه بررسی میشد، به یکی از روزهای دوران جوانی رسیدم، اواسط دهه 80. یک بار جوان پشت میز گفت به دستور آقا ابو عبدالله علیه السلام 5 سال از اعمال شما را بخشیدیم، این 5 سال بدون حساب طی می شود. با تعجب گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی 5 سال گناهان شما بخشیده شده و اعمال خوبتان باقی می ماند. نمی دانید چقدر خوشحال شدم. اگر در آن شرایط بودید، لذتی که من از شنیدن این خبر پیدا کردم را حس می کردید. 5 سال بدون حساب و کتاب؟ گفتم علت این دستور آقا برای چی بود؟ همان لحظه به من ماجرا را نشان دادند. در دهه 80 و بعد از نابودی صدام، بنده چندین بار توفیق یافتم که به سفر کربلا بروم. در یکی از این سفرها، یک پیرمرد کرولال در کاروان ما بود. مدیر کاروان به من گفت: می توانی این پیرمرد را مراقبت کنی و همراه او باشی؟ من هم مثل خیلی های دیگر دوست داشتم تنها به حرم بروم و با مولای خودم خلوت داشته باشم، اما با اکراه قبول کردم. کار از آنچه فکر می کردم سخت تر بود. این پیرمرد هوش و حواس درست و حسابی نداشت. او را باید کاملا مراقبت می کردم. اگر لحظه ای او را رها می کردم گم می شد. خلاصه تمام سفر کربلای ما تحت شعاع حضور این پیرمرد شد. این پیرمرد هر روز با من به حرم می آمد و برمی گشت. حضور قلب من کم شده بود، چون باید مراقب این پیرمرد می بودم. روز آخر قصد خرید یک لباس داشت. فروشنده وقتی فهمید که او متوجه نمی شود، قیمت را چند برابر گفت. من جلو آمدم و گفتم چی داری میگی؟ این آقا زائر مولاست. چرا اینطور قیمت میدی؟ این لباس قیمتش خیلی کمتره. خلاصه این که من لباس را خیلی ارزان‌تر برای این پیرمرد خریدم. با هم از مغازه بیرون آمدیم. من عصبانی و پیرمرد خوشحال بود. با خودم گفتم عجب دردسری برای خودمون درست کردیم. این دفعه کربلا اصلاً به ما حال نداد. یک بار دیدم پیرمرد ایستاد، رو به حرم کرد و با انگشت دست مرا به آقا نشان داد و با همان زبان بی زبانی برای من دعا کرد. جوان پشت میز گفت به دعای این پیرمرد آقا امام حسین علیه السلام شفاعت کردند و گناهان 5 سال تو را بخشیدند. باید در آن شرایط قرار می گرفتی تا بفهمید چقدر از این اتفاق خوشحال شدم. صدها برگه در کتاب عمل من جلو رفت. اعمال خوب این سالها همگی ثبت شد و گناهانش محو شده بود. آزار مؤمن. در دوران جوانی در پایگاه بسیج شهرستان فعالیت داشتم. روزها و شبها با دوستانمان با هم بودیم. شبهای جمعه همگی در پایگاه بسیج دور هم جمع بودیم و بعد از جلسه قرآن فعالیت نظامی و گشت بازرسی و غیره داشتیم. در پشت محل پایگاه بسیج قبرستان شهرستان ما قرار داشت. ما هم بعضی وقتا دوستان خودمان را اذیت می کردیم. البته تاوان تمام این اذیت‌ها را در آنجا دادم. برخی شبهای جمعه تا صبح در پایگاه حضور داشتیم. یک شب زمستانی برف سنگینی آمده بود. یکی از رفقا گفت کی جرأت داره الان بره تا ته قبرستون رو برگرده؟ گفتم این که کاری نداره، من الان میرم. اونم به من گفت باید یک لباس سفید بپوشی. من سر تا پا سفید پوش شدم و حرکت کردم. خسخس صدای پای من روی برف از دور هم شنیده می شد. من به سمت انتهای قبرستان رفتم. اواخر قبرستان که رسیدم، صوت قرآن شخصی را از دور شنیدم. یک پیر مرد روحانی که از سادات بود، شبهای جمعه تا سحر در انتهای قبرستان و در داخل یک قبر مشغول تهجد و قرائت قرآن می شد. فهمیدم که رفقا می خواستند با این کار با سید شوخی کنند. می خواستم برگردم، اما با خودم گفتم اگه الان برگردم رفقا من رو متهم به ترسیدن میکنن. برای همین تا انتهای قبرستان رفتم. هرچه صدای پای من نزدیکتر میشد صدای قرائت قرآن سید هم بلندتر میشد. از لحن او فهمیدم که ترسیده، ولی به مسیر ادامه دادم تا اینکه به بالای قبری رسیدم که او در داخل آن مشغول عبادت بود. یک بار تا مرا دید فریادی زد و حسابی ترسید. من هم که ترسیده بودم پا به فرار گذاشتم. پیرمرد سید رد پای مرا در داخل برف گرفت و دنبال من آمد. وقتی وارد پایگاه شد حسابی عصبانی بود. من هم ابتدا کتمان کردم، اما بعد از او معذرت خواهی کردم. او هم با ناراحتی بیرون رفت. حالا چندین سال بعد از این ماجرا در نامه عملم حکایت آن شب را دیدم. نمیدانید چه حالی بود وقتی گناه یا اشتباهی را در نامه عملم می دیدم، خصوصا وقتی کسی را اذیت کرده بودم از درون عذاب می کشیدم. از طرفی در این مواقع باد سوزان از سمت چپ وزیدن می گرفت، طوری که نیمی از بدنم از حرارت آن داغ می شد. وقتی چنین اعمالی را مشاهده می کردم به گونه ی آتش را در نزدیکی خود می دیدم که چشمانم دیگر تحمل نداشت. همان موقع دیدم که آن پیر مرد سید که چند سال قبل مرحوم شده بود از راه آمد و کنار جوان پشت میز قرار گرفت. سید به آن جوان گفت من از این مرد نمی گذرم، او مرا اذیت کرد، او مرا ترساند. من هم رو به جوان کردم و گفتم به خدا من نمی دونستم که سید در داخل قبر داره عبادت می کنه. جوان رو به من گفت اما وقتی نزدیک شدی فهمیدی که ایشون داره قرآن می خونه. چرا همون موقع برنگشتی؟ دیگه حرفی برای گفتن نداشتم. خلاصه پس از التماس های من ثواب 2 سال عبادت مرا برداشتند و در نامه عمل سید قرار دادند تا از من راضی شود. 2 سال نمازی که بیشتر به جماعت بود. 2 سال عبادت را دادم به خاطر اذیت و آزار یک مؤمن. اینجا بود که یاد حدیث امام صادق علیه السلام افتادم که فرمودند حرمت مؤمن حتی از کعبه بالاتر است. در لابلای صفحات اعمال خود به یک ماجرای دیگر از آزار مؤمنین برخوردم. شخصی از دوستانم بود که خیلی با هم شوخی می کردیم و هم دیگر را سر کار می گذاشتیم. یک بار در یک جمع رسمی با او شوخی کردم و خیلی بد او را ضایع کردم. خودم هم فهمیدم که کار بدی کردم. برای همین سریع از او معذرت خواهی کردم. او هم چیزی نگفت. گذشت تا روز آخر که می‌خواستم برای عمل جراحی به بیمارستان بروم. دوباره به همان دوست دوران جوانی زنگ زدم و گفتم فلانی من خیلی به تو بد کردم، یک بار جلوی جمع تو رو ضایع کردم، خواهش میکنم من رو حلال کن، من ممکنه از این بیمارستان بر نگردم. بعد در مورد عمل جراحی گفتم و دوباره بهش التماس کردم تا اینکه گفت حلال کردم، انشاءالله که سالم و خوب برمیگردی. آن روز در نامه عملم همان ماجرا را دیدم. جوان پشت میز گفت این دوست شما همین دیشب از شما راضی شد. اگر رضایت او را نمی گرفتی باید تمام اعمال خوب خودت را می دادی تا رضایتش را کسب کنی. مگه شوخیه؟ آبروی یک مؤمن رو بردی؟ بعد اشاره به مطلبی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نمود که فرمودند روزی آن حضرت به کعبه نگاه کردند و فرمودند ای کعبه خوشا به حال تو، خداوند چقدر تو را بزرگ و حرمتت را گرامی داشته. به خدا قسم حرمت مؤمن از تو بیشتر است، زیرا خداوند تنها یک چیز را از تو حرام کرده ولی از مؤمن سه چیز را حرام کرده: مال، جان و آبرو، تا کسی به او گمان بد نبرد. حسینیه: میخواستم بنشینم و همانجا زار زار گریه کنم. برای یک شوخی بی مورد 2 سال عبادتهایم را دادم. برای یک غیبت بی مورد بهترین اعمال من محو میشد. چقدر حساب خدا دقیق است. چقدر کارهای ناشایست را به حساب شوخی انجام دادیم و حالا باید افسوس بخوریم. در این زمان جوان پشت میز گفت: شخصی اینجاست که 4 سال منتظر شماست. این شخص اعمال خوبی داشته و باید به بهشت برزخی برود، اما معطل شماست. با تعجب گفتم: از کی حرف میزنی؟ یکی از پیرمردهای امنای مسجدمان را دیدم که در مقابلم و در کنار همان جوان ایستاده. خیلی ابراز ارادت کرد و گفت: کجایی؟ 4 سال منتظر تو هستم. بعد از کمی صحبت این پیرمرد ادامه داد: زمانی که شما در مسجد و بسیج مشغول فعالیت فرهنگی بودید، تهمتی را در جنب شما زدم. برای همین آمده‌ام که حلالم کنید. آن صحنه برایم یادآوری شد. من مشغول فعالیت در مسجد بودم، کارهای فرهنگی بسیج و غیره. این پیرمرد و 4 نفر دیگر در گوشه‌ای نشسته بودند. بعد پشت سر من حرفی زد که واقعیت نداشت. او به من تهمت بدی زد. او نیت ما را زیر سوال برد. عجیبتر این که زمانی این تهمت را به من زد که من ابتدای حضورم در بسیج بود و نوجوان بودم. آدم خوبی بود، اما من نامه اعمالم خیلی خالی شده بود. به جوان پشت میز گفتم: درسته ایشون آدم خوبی بوده، اما من همینطوری از ایشون نمیگذرم. دست من خالیه، هرچی میتونی ازش بگیر. تازه معنای آیه 37 سوره عبس را فهمیدم: هر کسی در روز جزا برای خودش گرفتاری دارد و همان گرفتاری خودش برایش بس است و مجال این نیست که به فکر کس دیگری باشد. جوان هم رو به من کرد و گفت: این بنده خدا یک وقف انجام داده که خیلی با برکت بوده و ثواب زیادی برایش می آید. او یک حسینیه را در شهرستان شما خالصانه برای رضای خدا ساخته که مردم از آنجا استفاده می کنند. اگر بخواهی ثواب کل حسینیه اش را از او می گیرم و در نامه عمل شما می گذارم تا او را ببخشی. با خودم گفتم: ثواب ساخت یک حسینیه به خاطر یک تهمت؟ خیلی خوبه. بنده خدا این پیرمرد خیلی ناراحت و افسرده شد، اما چاره ای نداشت. ثواب یک وقف بزرگ را به خاطر یک تهمت داد و رفت به سمت بهشت برزخی. برای تهمت به یک نوجوان، یک حسینیه را که با اخلاص وقف کرده بود داد و رفت. اما تمام حواس من در آن لحظه به این بود که وقتی کسی به خاطر تهمت به یک نوجوان یک چنین خیراتی را از دست می دهد، پس ما که هر روز و هر شب پشت سر دیگران مشغول قضاوت کردن و حرف زدن هستیم، چه عاقبتی خواهیم داشت؟ ما که به راحتی پشت سر مسئولین و دوستان و آشنایان خودمان هر چه می خواهیم می گوییم. باز جوان پشت میز به عظمت آبروی مؤمن اشاره کرد و آیه 19 سوره نور را خواند: کسانی که دوست دارند زشتی ها در میان مردم با ایمان رواج یابد، برای آنان در دنیا و آخرت عذاب دردناکی است. امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه می فرمایند: هر کس آنچرا درباره مؤمنی ببیند یا بشنود برای دیگران بازگو کند، از مصادیق این آیه است. بیت المال: از ابتدای جوانی و از زمانی که خودم را شناختم به حق الناس و بیت المال بسیار اهمیت می دادم. پدرم خیلی به من توصیه می کرد که مراقب بیت المال باش، مبادا خودت را گرفتار کنی. از طرفی من پای منبرها و مسجد بزرگ شدم و مرتب این مطالب را می شنیدم. لذا وقتی در سپاه مشغول به کار شدم، سعی می کردم در ساعاتی که در محل کار حضور دارم به کار شخصی مشغول نشوم. اگر در طی روز کار شخصی داشتم و یا تماس تلفنی شخصی داشتم، به همان میزان و کمی بیشتر اضافه کاری بدون حقوق انجام می دادم که مشکلی ایجاد نشود. با خودم می گفتم حقوق کمتر ببرم و حلال باشد خیلی بهتر است. از طرفی در محل کار نیز تلاش می کردم که کارهای مراجعین را به دقت و با رضایت انجام دهم. این موارد را در نامه عملم می دیدم. جوان پشت میز به من گفت خدا را شکر کن که بیت المال برگردن نداری، وگرنه باید رضایت تمام مردم ایران را کسب می کردی. اتفاقا در همانجا کسانی را می دیدم که شدیداً گرفتار هستند، گرفتار رضایت تمام مردم، گرفتار بیت المال. این را هم بار دیگر اشاره کنم که بعد زمان و مکان در آنجا وجود نداشت، یعنی به راحتی می توانستم کسانی را که قبل از من فوت کرده اند ببینم، یا کسانی را که بعد از من قرار بود بیایند، یا اگر کسی را می دیدم لازم به صحبت نبود، به راحتی می فهمیدم که چه مشکلی دارد. یک باره و در یک لحظه می شد تمام این موارد را فهمید. من چقدر افرادی را دیدم که با اختلاس و دزدی از بیت المال به آن طرف آمده بودند و حالا باید از تمام مردم این کشور، حتی آنها که بعدها به دنیا می آیند، حلالیت می طلبیدند. اما در یکی از صفحات این کتاب قطور یک مطلبی برای من نوشته بود که خیلی وحشت کردم. یادم افتاد که یکی از سربازان در زمان پایان خدمت چند جلد کتاب به واحد ما آورد و گذاشت روی تاخچه و گفت اینها باشه اینجا تا بقیه و سربازهایی که بعدن میان در ساعات بیکاری استفاده کنن. کتابهای خوبی بود. یک سال روی تاخچه بود و سربازهایی که شیفت شب بودند یا ساعات بیکاری داشتند استفاده می کردند. بعد از مدتی من از آن واحد به مکان دیگری منتقل شدم. همراه با وسایل شخصی که می بردم کتابها را هم بردم. یک ماه از حضور من در آن واحد گذشت. احساس کردم که این کتابها استفاده نمی شود. شرایط مکان جدید با واحد قبلی فرق داشت و سربازها و پرسنل کمتر اوقات بیکاری داشتند. لذا کتابها را به همان مکان قبلی منتقل کردم و گفتم اینجا باشه بهتر استفاده میشه. جوان پشت میز اشاره‌ای به این ماجرای کتاب‌ها کرد و گفت این کتاب‌ها جزء بیت المال و برای آن مکان بود. شما بدون اجازه آنها را به مکان دیگری بردی. اگر آنها را نگه می‌داشتی و به مکان اول نمی‌آوردی، باید از تمام پرسنل و سربازانی که در آینده هم به واحد شما می‌آمدند حلالیت می‌طلبیدی. واقعا ترسیدم. با خودم گفتم من تازه نیت خیر داشتم. من از کتابها استفاده شخصی نکردم، به منزل نبرده بودم، بلکه به واحد دیگری بردم که بیشتر استفاده شود. خدا به داد کسانی برسد که بیت المال را ملک شخصی خود کرده اند. در همان زمان یکی از دوستان همکارم را دیدم. ایشان از بچه های با اخلاص و مؤمن در مجموعه دوستان ما بود. او مبلغ قابل توجهی را از فرمانده خودش به عنوان تنخواه گرفته بود تا برخی از اقلام را برای واحد خودشان خریداری کند. اما این مبلغ را به جای قرار دادن در کمد اداره در جیب خودش گذاشت. او روز بعد در اثر یک سانحه رانندگی درگذشت. حالا وقتی مرا در آن وادی دید به سراغم آمد و گفت خانواده فکر کردند که این پول برای من است و آن را هزینه کرده اند. تو را خدا برو به آنها بگو این پول را به مسئول مربوطه برسانند. من اینجا گرفتارم، تو رو خدا برای من کاری بکن. تازه فهمیدم که چرا برخی بزرگان اینقدر در مورد بیت المال حساس هستند. راست میگویند که مرگ خبر نمی کند. در سیره پیامبر گرامی اسلام نقل است روز حرکت از سرزمین خیبر ناگهان به یکی از یاران پیامبر تیری اصابت کرد و همان دم شهید شد. یارانش همگی گفتند بهشت بر او گوارا باد. خبر به پیامبر صلی الله علیه و آله رسید. ایشان فرمودند من با شما هم عقیده نیستم، زیرا عبایی که بر تن او بود از بیت المال بود و او آن را بی اجازه برده و روز قیامت به صورت آتش او را احاطه خواهد کرد. در این لحظه یکی از یاران پیامبر گفت من دو بند کفش بدون اجازه برداشتم. حضرت فرمود آن را برگردان، وگرنه روز قیامت به صورت آتش در پای تو قرار می گیرد. صدقه. در میان روزهایی که بررسی اعمال آنها انجام شد، یکی از روزها برای من خاطره ساز شد، چون در آن وضعیت ما به باطن اعمال آگاه می شدیم، یعنی ماهیت اتفاقات و علت برخی وقایع را می فهمیدیم. چیزی که امروز به اسم شانس بیان می شود اصلا آنجا مورد تایید نبود، بلکه تمام اتفاقات زندگی به واسطه برخی علتها رخ می داد. روزی در دوران جوانی با اعضای سپاه به اردوی آموزشی رفتیم. کلاس های روزانه تمام شد و برنامه اردو به شب رسید. نمیدانید که چقدر بچه های همدوره را اذیت کردم. بیشتر نیروها خسته بودند و داخل چادرها خوابیده بودند و من و یکی از رفقا میرفتیم و با اذیت کردن آنها را از خواب بیدار میکردیم. برای همین یک چادر کوچک به من و رفیقم دادند و ما را از بقیه جدا کردند. شب دوم اردو بود که باز هم بقیه را اذیت کردیم و سری برگشتیم چادر خودمان که بخوابیم. البته بگذریم از اینکه هر چه ثواب و اعمال خیر داشتم به خاطر این کارها از دست دادم. وقتی در اواخر شب به چادر خودمان برگشتیم، دیدم یک نفر سر جای من خوابیده. من یک بالش مخصوص برای خودم آورده بودم و با دو عدد پتو برای خودم یک رخت خواب قشنگ درست کرده بودم. چادر ما چراغ نداشت و متوجه نشدم چه کسی جای من خوابیده. فکر کردم یکی از بچه ها میخواهد من را اذیت کند. لذا همینطور که پوتین پایم بود، جلو آمدم و یک لگد به شخص خواب زدم. یک بار دیدم حاج آقا که امام جماعت اردوگاه بود از جا پرید و قلبش را گرفت و داد می زد. کی بود؟ چی شد؟ وحشت کردم. سری از چادر آمدم بیرون. بعدها فهمیدم که حاج آقا جای خواب نداشته و بچه ها برای اینکه من را اذیت کنند به حاج آقا گفتند که این جای حاضر و آماده برای شماست. اما لگد خیلی بدی زده بودم. بند خدا یک دستش به قلبش بود و یک دستش به پشتش. حاج آقا آمد از چادر بیرون و گفت الهی پات بشکنه، مگه من چی کار کردم که اینجور لگد زدی؟ اومدم جلو و گفتم حاج آقا غلط کردم، ببخشید، من با کس دیگه شما را اشتباه گرفتم. اصلا حواسم نبود که پوتین پام کردم و ممکنه ضربه شدید باشه. خلاصه اون شب خیلی معذرت خواهی کردم. بعد به حاج آقا گفتم شرمنده، شما برید بخوابید، من میرم تو ماشین میخوابم، فقط با اجازه بالش خودم رو برمیدارم. چراغ برداشتم و رفتم توی چادر. همین که بالش رو برداشتم دیدم یک عقرب به بزرگی کف دست زیر بالش من قرار داره. حاج آقا هم اومده بود داخل و هر طوری بود عقرب رو کشتیم. حاجی نگاهی به من کرد و گفت جون من رو نجات دادی، اما بد لگدی زدی، هنوز درد دارم. من هم رفتم توی ماشین خوابیدم. روز بعد اردو تمام شد و برگشتیم. همان شب در حین تمرین در باشگاه ورزش‌های رزمی پایم شکست. اما نکته جالب توجه این بود که ماجرای آن روز در نامه عمل من کامل و با شرح جزئیات نوشته شده بود. جوان پشت میز به من گفت آن عقرب مأمور بود که تو را بکشد، اما صدقه‌ای که آن روز دادی مرگ تو را به عقب انداخت. همان لحظه فیلم مربوط به آن صدقه را دیدم. عصر همان روز خانم من زنگ زد و گفت فلانی که همسایه ماست خیلی مشکل مالی داره، هیچی برای خوردن نداره، اجازه میدی از پولهایی که کنار گذاشتی مبلغی بهشون بدم؟ گفتم آخه این پولا رو گذاشتم برای خرید موتور، اما عیب نداره، هر چقدر میخوای بهشون بده. جوان گفت صدقه مرگ تو را عقب انداخت، اما آن روحانی که لگد خورد ایشان در آن روز کاری کرده بود که باید این ضربه را میخورد، ولی به نفرین ایشان پای تو هم در روز بعد شکست. بعد به اهمیت صدقه دادن و خیرخواهی برای مردم اشاره کرد و آیه 29 سوره فاطر را خواند. کسانی که کتاب الهی را تلاوت می کنند و نماز را برپا می دارند و از آنچه به آنها روزی داده ایم پنهان و آشکار انفاق می کنند، تجارت پرسودی را امید دارند که نابودی و کساد در آن نیست. یا حدیثی که امام باقر علیه السلام فرمودند صدقه دادن 70 بلا از بلاهای دنیا را دفع می کند و صدقه دهنده از مرگ بعد رهایی می یابد. البته این نکته را باید ذکر کنم، به من گفته که صدقات، صله رحم، نماز جماعت و زیارت اهل بیت علیه السلام و حضور در جلسات دینی و هر کاری که برای رضای خدا انجام دهی جزء عمرت حساب نشده و باعث طولانی شدن عمر می گردد. گره گشایی. بیشتر مردم از کنار موضوع مهم حل مشکلات مردم به سادگی عبور می کنند. اگر انسان بتواند حتی قدمی کوچک در حل گرفتاری بندگان خدا بردارد، اثر آن را در این جهان و در آن سوی هستی به طور کامل خواهد دید. در بررسی اعمال خود مواردی را دیدم که برایم بسیار عجیب بود. مثلا شخصی از من آدرس می‌خواست، من او را کامل راهنمایی کردم، او هم من را دعا کرد و رفت. من نتیجه دعای او را به خوبی در نامه عملم مشاهده کردم. یا اینکه وقتی کاری برای رضای خدا و حل مشکل مردم انجام می دادم، اثر آن در زندگی روزمره‌ام مشاهده می شد. اینکه ما در طی روز حوادثی را از سر می گذرانیم و می گوییم خوب شد اینطور نشد، یا می گوییم خدا را شکر که از این بدتر نشد، به خاطر دعای خیر افرادی است که مشکلی از آنها برطرف کردیم. من هر روز برای رسیدن به محل کار مسیری را در اتوبان طی می کنم. همیشه اگر ببینم کسی منتظر است، حتما او را سوار می کنم. یک روز هوا بارانی بود. پیرزنی با یک ساک پر از وسایل زیر باران مانده بود. با اینکه خطرناک بود، اما ایستادم و او را سوار کردم. ساک وسایل او گلی شده و صندلی را کثیف کرد، اما چیزی نگفتم. پیرزن تا به مقصد برسد، مرتب برای اموات من دعا کرد و صلوات فرستاد. بعد هم خواست کرایه بدهد که نگرفتم و گفتم هر چه می‌خواهی بدهی، برای اموات ما صلوات بفرست. من در آن سوی هستی بستگان و اموات خودم را دیدم. آنها از من به خاطر دعاهای آن پیرزن و صلوات‌هایی که برایشان فرستاد حسابی تشکر کردند. این را هم بگویم که صلوات واقعاً ذکر و دعای معجزه‌گری است. آنقدر خیرات و برکات در این دعا نهفته است که تا از این جهان خارج نشویم قادر به درکش نیستیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند گره‌گشایی از کار مؤمن از 70 بار حج خانه خداوند بالاتر است. ثمرات این گره‌گشایی آنجا بسیار ملموس بود. بیشتر این ثمرات در زندگی دنیایی اتفاق می افتد، یعنی وقتی انسان در این دنیا خودش را به خاطر دیگران به سختی بیاندازد، اثرش را بیشتر در همین دنیا مشاهده خواهد کرد. یادم می آید که در دوران دبیرستان بیشتر شبها در مسجد و بسیج بودم. جلسات قرآن و هیئت که تمام می شد در واحد بسیج بودم و حتی برخی شبها تا صبح می ماندم و صبح به مدرسه می رفتم. یک نوجوان دبیرستانی در بسیج ثبت نام کرده بود. او چهره ای زیبا داشت و بسیار پسر ساده ای بود. یک شب پس از اتمام فعالیت بسیج ساعتم را نگاه کردم. یک ساعت به اذان صبح بود. بقیه دوستان به منزل رفتند. من هم به اتاق دارالقرآن بسیج رفتم و مشغول نماز شب شدم. همان نوجوان یک بار وارد اتاق شد و سریع در کنارم نشست. وقتی نمازم تمام شد با تعجب گفتم چیزی شده؟ با رنگ پریده گفت هیچی، شما الان چه نمازی میخونی؟ گفتم نماز شب. قبل اذان صبح مستحب است که این نماز را بخوانیم. خیلی ثواب دارد. گفت به من هم یاد میدی؟ به او یاد دادم و در کنارم مشغول نماز شد، اما می دانستم او از چیزی ترسیده و نگران است. بعد از نماز صبح با هم از مسجد بیرون آمدیم. گفتم اگر مشکلی برات پیش اومده بگو، من مثل برادرت هستم. گفت روبروی مسجد یک جوان هرزه منتظر من بود. او با تهدید می خواست من را به خانه اش ببرد. حتی تا نیمه شب منتظرم مانده بود. من فرار کردم و پیش شما آمدم. روز بعد یک برخورد جدی با آن جوان کردم و حسابی او را تهدید کردم. آن جوان هرزه دیگر سمت بچه های مسجد نیامد. این نوجوان هم با ما رفیق و مسجدی شد. البته خیلی برای هدایت او وقت گذاشتم. خدا را شکر الان هم از جوانان مؤمن محل ماست. مدتی بعد دوستان من که به دنبال استخدام در سپاه بودند 6 ماه یا بیشتر درگیر مسائل گزینش شدند، اما کل زمان پیگیری استخدام بنده 1 هفته بیشتر طول نکشید. تمام رفقای من فکر می‌کردند که من پارتی داشتم، اما آنجا به من گفتند زحمتی که برای رضای خدا برای آن نوجوان کشیدی باعث شد که در کار استخدام کمتر اذیت شوی و کار شما زودتر هماهنگ شود. البته این پاداش دنیاییش بود، پاداش آخرتیش در نامه عمل شما محفوظ است. حتی به من گفتند اینکه ازدواج شما به آسانی صورت گرفت و زندگی خوبی داری نتیجه کارهای خیری است که انجام دادی. من شنیدم که مأمور بررسی اعمال گفت کوچکترین کاری که برای رضای خدا و در راه کمک به بندگان خدا کشیده باشید آنقدر در پیشگاه خدا ارزش پیدا می کند که انسان حسرت کارهای نکرده را می خورد. همسرم در شهرستان ما معلم است. یک روز به من گفت دختری در دبستان ما هست که از لحاظ جسمی خیلی ضعیف است. چندین بار از حال رفته و غیره. من پیگیری کردم. او یک دختر یتیم و بی سرپرست است. آدرس او را گرفتم. میایی امروز به منزلشان برویم؟ با هم راه افتادیم. در حاشیه شهر وارد یک منزل کوچک شدیم که یک اتاق بیشتر نداشت. هیچ گونه امکانات رفاهی در آنجا دیده نمی شد. یک یخچال و یک اجاق گاز در کنار اتاق بود. مادر و دو دختر در آن خانه زندگی می کردند. پدر این دخترها در سانحه رانندگی مرحوم شده بود. به بهانه خوردن آب سر یخچال رفتم. هیچ چیزی در این یخچال نبود. سرم داغ شده بود. خدایا چه کنم؟ خودم شرایط مالی خوبی نداشتم. چطور باید به آنها کمک می کردم؟ فکری به ذهنم رسید. به سراغ خاله ام رفتم. او همسر شهید و انسان مؤمن و دست به خیری بوده و هست. او را به منزل آنها آوردم. شرایط منزلشان را دید. خودم نیز کمی کمک کردم و همان شب برای آن دو دختر کاپشن و لباس مناسب خریدیم. خاله هم آخر شب با کلی وسایل برگشت و یخچال آنها را پر از مواد غذایی کرد. در ماهای بعد تا توانست زندگی آنها را تأمین نمود. وقتی در آن سوی هستی مشغول بررسی اعمال بودم، مشاهده کردم که شوهر خاله هم به سمت من آمد. او از رفقایم بود که شهید شد و در کنار دیگر شهدا در بهشت برزخی اندر بهم یرزقون بود. به من که رسید در آغوشم گرفت و صورتم را بوسید. خیلی از من تشکر کرد. وقتی علت را سوال کردم گفت توفیق رسیدگی به آن خانواده یتیم را شما به همسر من دادی. نمیدانی چه خیرات و برکاتی نصیب شما و همسر من شد. خدا میداند که با گره‌گشایی از کار مردم چه مشکلات دنیایی و آخرتی از شما حل می شود. یاد حدیث نورانی از امام صادق علیه السلام افتادم که فرمودند هر کس یک حاجت برادر مؤمن خود را برآورده کند، خداوند در قیامت 100,000 حاجت او را برآورده کند که یکی از آنها بهشت است و دیگری آنکه خیشان او را به بهشت بفرستند. با نامحرم. خیلی مطالب در موضوع ارتباط با نامحرم شنیده بودم. اینکه وقتی یک مرد و زن نامحرم در یک مکان خلوت قرار می‌گیرند، نفر سوم آنها شیطان است. یا وقتی جوان به سوی خدا حرکت می‌کند، شیطان با ابزار جنس مخالف به سوی او می‌آید و غیره. یا در جای دیگر بیان شده که در اوقات بیکاری شیطان به سراغ فکر انسان می‌رود و غیره. خیلی از رفقای مذهبی را دیدم که به خاطر اختلاط با نامحرم گرفتار وسوسه های شیطان شدند و در زندگی دچار مشکلات شدند. این موضوع فقط به مردان اختصاص ندارد. زنانی که با نامحرم در تماس هستند نیز به همین درد سرها دچار می شوند. اینجا بود که کلام حضرت زهرا سلام الله علیها را درک کردم که می فرمودند بهترین حالت برای زنان این است که بدون ضرورت مردان نامحرم را نبینند و نامحرمان نیز آنان را نبینند. شکر خدا از دوره جوانی اوقات بیکاری نداشتم که بخواهم به موضوعات اینگونه فکر کنم و در همان ابتدای جوانی شرایط ازدواج برای من فراهم شد. اما در کتاب اعمال من یک موضوع بود که خدا را شکر به خیر گذشت. در سالهای اولی که موبایل آمده بود برای دوستان خود با گوشی پیامک می‌فرستادم. بیشتر پیام‌های من شوخی و لطیفه و غیره بود. آن زمان تلگرام و شبکه‌های اجتماعی نبود، لذا از پیامک بیشتر استفاده می‌شد. رفقای ما هم در جواب برای ما جوک می فرستادند. در این میان یک نفر با شماره این ناآشنا برای من لطیفه های عاشقانه می فرستاد. من هم در جواب برای او جوک می فرستادم. نمی دانستم این شخص کیست. یکی دو بار زنگ زدم اما گوشی را جواب نداد. اما بیشتر مطالب ارسالی او لطیفه های عاشقانه بود. برای همین یک بار از شماره ثابت به او زنگ زدم. به محض اینکه گوشی را برداشت و بدون اینکه حرفی بزنم متوجه شدم یک خانم جوان است. بلافاصله گوشی را قطع کردم. از آن لحظه به بعد دیگر هیچ پیامی برایش نفرستادم و پیامهایش را جواب ندادم. یادم هست با جوان پشت میز خیلی صحبت کردم. بارها در مورد اعمال و رفتار انسانها برای من مثال میزد. همینطور که برخی اعمال روزانه مرا نشان میداد به من گفت نگاه حرام و ارتباط با نامحرم خیلی در رشد معنوی انسانها مشکل ساز است. مگر نخوانده ای در آیه 30 سوره نور میفرماید به مؤمنان بگو چشمهای خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند؟ و یا امام صادق علیه السلام در حدیثی نورانی می‌فرماید نگاه حرام تیری مسموم از تیرهای شیطان است. هر کس آن را تنها به خاطر خدا ترک کند، خداوند آرامش و ایمانی به او می‌دهد که طعم گوارای آن را در خود می‌یابد. بعد به من گفت اگر شما تلفن را قطع نمی‌کردی، گناه سنگینی در نامه اعمالت ثبت می‌شد و تاوان بزرگی در دنیا می‌دادی. جوان پشت میز وقتی عشق و علاقه من به شهادت را دید جمله‌ای بیان کرد که خیلی برایم عجیب بود. او گفت اگر علاقه‌مند باشی و برای شما شهادت نوشته باشند، هر نگاه حرامی که داشته باشید 6 ماه شهادت شما را به عقب می اندازد. خوب آن ایام را به خاطر دارم. اردوی خواهران برگزار شده بود. از طرف فرماندهی به من گفتند شما باید پیگیر برنامه‌های تدارکاتی این اردو باشی. مربیان خواهر کار اردو را پیگیری می‌کنند، اما برنامه تغذیه و توزیع غذا با شماست. در ضمن از سربازها استفاده نکن. من 3 وعده در روز با ماشین حامل غذا به محل اردو می‌رفتم و غذا را می‌کشیدم و روی میز می‌چیدم و با هیچ کس حرفی نمی‌زدم. شب اول یکی از دخترانی که در اردو بود دیرتر از بقیه آمد و وقتی احساس کرد که اطرافش خلوت است خیلی گرم شروع به سلام و احوالپرسی کرد. من سرم پایین بود و فقط جواب سلام را دادم. روز بعد دوباره با خنده و عشوه به سراغ من آمد و قبل از اینکه با ظروف قضا از محوطه اردوگاه خارج شوم مطلب دیگری گفت و خندید و حرفهایی زد که من هیچ عکس‌العملی نشان ندادم. خلاصه هر بار که به این اردوگاه می آمدم با برخورد شیطانی این دختر جوان روبرو بودم، اما خدا توفیق داد که واکنشی نشان ندادم. شنیده بودم که قرآن در بیان توصیف این گونه زنان می فرماید ان کیدکن عظیم، مکر و حیله برخی زنان بسیار بزرگ است. در بررسی اعمال وقتی به این اردو رسیدیم جوان پشت میز به من گفت اگر در مکر و حیله آن زن گرفتار می شدی به جز آبرو کار و حتی خانواده ات را از دست می دادی. برخی گناهان اثر نامطلوب این گونه در زندگی روزمره دارد. یکی از دوستان همکارم فرزند شهید بود. خیلی با هم رفیق بودیم و شوخی می کردیم. یک بار دوست دیگر ما به شوخی به من گفت تو باید بری با مادر فلانی ازدواج کنی تا با هم فامیل بشید. اگر ازدواج کنی فلانی هم میشه پسرت. از آن روز به بعد سر شوخی ما باز شد. من دیگه این رفیق را پسرم صدا می کردم. هر زمان به منزل دوستم می رفتیم و مادر این بنده خدا را می دیدیم ناخودآگاه می خندیدیم. در آن وادی وانفسا پدر همین رفیق من در مقابلم قرار گرفت، همان شهیدی که ما در مورد همسرش شوخی می کردیم. ایشان با ناراحتی گفت چه حقی داشتید در مورد یک زن نامحرم و یک انسان این طور شوخی کنید؟ باغ بهشت. از دیگر اتفاقاتی که در آن بیابان مشاهده کردم این بود که برخی بستگان آشنایان که قبلا از دنیا رفته بودند را دیدار کردم. یکی از آنها عموی خدا بیامرز من بود. او در بیمارستان هم کنار من بود. او را دیدم که در یک باغ بزرگ قرار دارد. سوال کردم عمو این باغ زیبا را در نتیجه یک کار خاصی به شما دادند؟ گفت من و پدرت در سنین کودکی یتیم شدیم. پدر ما یک باغ بزرگ را به عنوان ارث برای ما گذاشت. شخصی آمد و قرار شد در باغ ما کار کند و سود فروش محصولات را به مادر ما بدهد. اما او با چند نفر دیگر کاری کردند که باغ از دست ما خارج شد. آنها باغ را بین خودشان تقسیم کردند و فروختند و غیره. هیچ کدام آنها عاقبت به خیر نشدند. در اینجا نیز همه آنها گرفتارند، چون با اموال چند یتیم این کار را کردند. حالا این باغ را به جای باغی که در دنیا از دست دادم به من داده اند تا با یاری خدا در قیامت به باغ اصلی برویم. بعد اشاره به درب دیگر باغ کرد و گفت این باغ 2 درب دارد که یکی از دربهای باغ برای پدر شماست که به زودی باز می شود. در نزدیکی باغ عمویم یک باغ بزرگ بود که سرسبزی آن مثال زدنی بود. این باغ متعلق به یکی از بستگان ما بود. او به خاطر یک وقفه بزرگ صاحب این باغ شده بود. همینطور که به باغ او خیره بودم، یک بار تمام باغ سوخت و تبدیل به خاکستر شد. این فامیل ما بنده خدا با حسرت به اطرافش نگاه می کرد. من از این ماجرا شگفت زده شدم. با تعجب گفتم چرا باغ شما سوخت؟ او هم گفت پسرم، همه اینها از بلایی است که پسرم بر سر من می آورد. او نمی گذارد ثواب خیرات این زمین وقف شده به من برسد. این بنده خدا با حسرت این جملات را تکرار می کرد. بعد پرسیدم حالا چه می شود؟ چه کار باید بکنید؟ گفت مدتی طول می کشد تا دوباره با ثواب خیرات باغ من آباد شود، به شرطی که پسرم نابودش نکند. من در جریان ماجرای او و زمین وقفی و پسر ناخلفش بودم. برای همین بحث را ادامه ندادم. آنجا می توانستیم به هر کجا که می خواهیم سر بزنیم، یعنی همین که اراده می کردیم بدون لحظه‌ای درنگ به مقصد می رسیدیم. پسر عمم در دوران دفاع مقدس شهید شده بود. یک لحظه دوست داشتم جایگاهش را ببینم. بلافاصله وارد باغ بسیار زیبایی شدم. مشکلی که در بیان مطالب آنجاست، عدم وجود مشابه در این دنیاست. یعنی نمی‌دانیم زیبایی‌های آنجا را چگونه توصیف کنیم. کسی که تاکنون شمال ایران و دریا و سرسبزی جنگل‌ها را ندیده و هیچ تصویر و فیلمی از آنجا مشاهده نکرده، هر چه برایش بگوییم، نمی‌تواند تصور درستی در ذهن خود ایجاد کند. حکایت ما با بقیه مردم همین گونه است. اما باید به گونه‌ای بگویم که بتواند به ذهن نزدیک باشد. من وارد باغ بزرگی شدم که انتهای آن مشخص نبود. از روی چمنهایی عبور می کردم که بسیار نرم و زیبا بودند. بوی عطر گلهای مختلف مشام انسان را نوازش می داد. درختان آنجا همه نوع میوه‌ای را در خود داشتند. میوه‌های زیبا و درخشان. من بر روی چمنها دراز کشیدم. گویی یک تخت نرم و راحت و شبیه پر قو بود. بوی عطر همه جا را گرفته بود. نغمه پرندگان و صدای شرشر آب رودخانه به گوش می رسید. اصلا نمی شود آنجا را توصیف کرد. به بالای سرم نگاه کردم. درختان میوه و یک درخت نخل پر از خرما را دیدم. با خودم گفتم خرمای اینجا چه مزه‌ای دارد. یک بار دیدم درخت نخل به سمت من خم شد. من دستم را بلند کردم و یکی از خرماها را چیدم و داخل دهانم گذاشتم. نمی توانم شیرینی آن خرما را با چیزی در این دنیا مثال بزنم. در اینجا اگر چیزی خیلی شیرین باشد، باعث دلزدگی می شود. اما آن خرما نمی دانید چقدر خوشمزه بود. از جا بلند شدم، دیدم چمنها به حالت قبل برگشت. به سمت رودخانه رفتم. در دنیا معمولا در کنار رودخانه ها زمین گلالود است و باید مراقب باشیم تا پای ما کثیف نشود. اما همین که به کنار رودخانه رسیدم، دیدم اطراف رودخانه مانند بلور زیباست. به آب نگاه کردم. آنقدر زلال بود که تا انتهای رود مشخص بود. دوست داشتم بپرم داخل آب، اما با خودم گفتم بهتر از سریع تر بروم به سمت قصر پسر عمه‌ام. ناگفته نماند آن طرف رود یک قصر زیبای سفید و بزرگ نمایان بود. نمیدانم چطور توصیف کنم. با تمام قصرهای دنیا متفاوت بود. چیزی شبیه قصرهای یخی که در کارتونهای دوران بچگی می دیدیم. تمام دیوارهای قصر نورانی بود. می خواستم به دنبال پلی برای عبور از رودخانه باشم، اما متوجه شدم اگر بخواهم می توانم از روی آب عبور کنم. از روی آب گذشتم و مبهوت قصر زیبای پسر عمه‌ام شدم. وقتی با او صحبت می کردم می گفت ما در اینجا در همسایگی اهل بیت علیهم السلام هستیم. ما می توانیم به ملاقات امامان برویم و این یکی از نعمتهای بزرگ بهشت برزخی است. حتی می توانیم به ملاقات دوستان شهید و شهدای محل و دوستان و بستگان خود برویم. جانبازی در رکاب مولا. سال 1388 توفیق شد که در اواخر ماه رجب و اوایل ماه شعبان زائر مکه و مدینه باشم. ما محرم شدیم و وارد مسجد الحرام شدیم. بعد از اتمام اعمال به محل قرار کاروان آمدم. روحانی کاروان به من گفت 3 تا از خواهران کاروان الان آمده اند. شما زحمت بکش و این 3 نفر را برای طواف ببر و برگرد. خسته بودم اما قبول کردم. 3 تا از خانم‌های جوان کاروان به سمت من آمدند. تا نگاهم به آنها خورد سرم را پایین انداختم. یک حوله اضافه داشتم. یک سر حوله را دست خودم گرفتم و سر دیگرش را در اختیار آنها قرار دادم. گفتم من در طی طواف نباید برگردم. حرم الهی هم به خاطر ماه رجب شلوغ است. شما سر این حوله را بگیرید و دنبال من بیایید. یکی 2 ساعت بعد با خستگی فراوان به محل قرار کاروان برگشتم، در حالی که اعمال آنها تمام شده بود و در کل این مدت اصلا به آنها نگاه نکردم و حرفی نزدم. وظیفه‌ای برای انجام طواف آنها نداشتم، اما فقط برای رضای خدا این کار را انجام دادم. در آن روزهایی که ما در مکه مستقر بودیم، خیلی ها مرتب به بازار می رفتند و غیره. اما من به جای این گونه کارها چندین بار برای طواف اقدام کردم. ابتدا به نیت رهبر معظم انقلاب و سپس به نیابت شهدا مشغول طواف شدم و از تمام فرصتها برای کسب معنویات استفاده کردم. در آن لحظاتی که اعمال من محاسبه می شد، جوان پشت میز به این موارد اشاره کرد و گفت به خاطر طواف خالصانه‌ای که همراه آن خانم ها انجام دادی، ثواب حج واجب در نامه اعمالت ثبت شد. بعد گفت ثواب طواف هایی که به نیابت از دیگران انجام دادی، 2 برابر در نامه اعمال خودت ثبت می شود. اوایل ماه شعبان بود که راهی مدینه شدیم. زیارت‌ها به خوبی انجام می‌شد. در قبرستان بقی تمام افراد ناخودآگاه اشک می‌ریختند. حال عجیبی در کاروان ایجاد شده بود. یک روز صبح زود در حالی که مشغول زیارت بقی بودم، متوجه شدم که مأمور وهابی دوربین یک پسر بچه را که می‌خواست از بقی عکس بگیرد را گرفته. جلو رفتم و به سرعت دوربین را از دست او گرفتم و به پسر بچه تحویل دادم. بعد به سمت انتهای قبرستان رفتم. من در حال خواندن زیارت عاشورا بودم که به مقابل قبر عثمان رسیدم. همان مأمور وهابی دنبال من آمد و چپ چپ به من نگاه می کرد. وقتی در مقابل قبر رسیدم، یک بار کنار من آمد و دستم را گرفت و به فارسی و با صدای بلند گفت: چی میگی؟ داری لعن می کنی؟ گفتم: نه خیر، دستم را ول کن. اما او همینطور داد می زد و با سر و صدا بقیه مأمورین را دور خودش جمع کرد. در همین حال یک دفعه به من نگاه کرد و حرف زشتی را به مولا امیرالمومنین علیه السلام زد. من دیگر سکوت را جایز ندانستم. تا این حرف زشت از دهان او خارج شد و بقیه زائران شنیدند، دیگر سکوت را جایز ندانستم. یک بار کشیده محکمی به صورت او زدم. بلافاصله 4 مأمور به سر من ریختند و شروع به زدن کردند. یکی از مأمورین ضربه محکمی به کتف من زد که درد آن تا ماها اذیتم می کرد. چند نفر از زائرین جلو آمدند و مرا از زیر دست آنها خارج کردند. من توانستم با کمک آنها فرار کنم. روزهای بعد وقتی برای حرم می رفتم، سر و صورتم را با چفیه می بستم، چون دوربینهای بقی مرا شناسایی کرده بودند و احتمال داشت بازداشت شدم. خلاصه اینکه آن سفر برای من به یاد ماندنی شد، اما در لحظات بررسی اعمال ماجرای درگیری در قبرستان بقی را به من نشان دادند و گفتند: شما خالصانه و فقط به عشق مولا علی علیه السلام با آن مأمور درگیر شدید و کتف شما آسیب دید. برای همین ثواب جانبازی در رکاب مولا علی علیه السلام در نامه شما ثبت شده است. شهید و شهادت. در این سفر کوتاه به قیامت، نگاه من به شهید و شهادت تغییر کرد. علت آن هم چند ماجرا بود. یکی از معلمین و مربیان شهر ما در مسجد محل تلاش فوق‌العاده‌ای داشت که بچه‌ها را جذب مسجد و هیئت کند. او خالصانه فعالیت می کرد و در مسجدی شدن ما هم خیلی تأثیر داشت. این مرد خدا یک بار که با ماشین در حرکت بود، از چراغ قرمز عبور کرد و سانحه‌ای شدید رخ داد و ایشان مرحوم شد. من این بنده خدا را دیدم که در میان شهدا و هم درجه آنها بود. توانستم با او صحبت کنم. ایشان به خاطر اعمال خوبی که در مسجد و محل داشت و رعایت دستورات دین به مقام شهدا دست یافته بود. در واقع او در دنیا شهید زندگی کرد و به مقام شهدا دست یافت. اما سؤالی که در ذهن من بود تصادف او و عدم رعایت قانون و مرگش بود. ایشان به من گفت: من در پشت فرمان ماشین سکته کردم و از دنیا رفتم و سپس با ماشین مقابل برخورد کردم. هیچ چیزی از صحنه تصادف دست من نبود. در جای دیگر یکی از دوستان پدرم که اوایل جنگ شهید شده بود و در گلزار شهدای شهرمان به خاک سپرده شده بود را دیدم. اما او خیلی گرفتار بود و اصلاً در رتبه شهدا قرار نداشت. تعجب کردم. تشییع او را به یاد داشتم که در تابوت شهدا بود و غیره. اما چرا؟ خودش گفت: من برای جهاد به جبهه نرفتم. من به دنبال کاسبی و خرید و فروش بودم که برای خرید جنس به مناطق مرزی رفتم که آنجا بمباران شد. بدن ما با شهدای رزمنده به شهر منتقل شد و فکر کردند من رزمنده ام و غیره. اما مهمترین مطلبی که از شهدا دیدم مربوط به یکی از همسایگان ما بود. خوب به یاد داشتم که در دوره دبیرستان بیشتر شبها در مسجد محل کلاس و جلسه قرآن و یا هیئت داشتیم. آخر شب وقتی به سمت منزل می آمدیم، از یک کوچه باریک و تاریک عبور می کردیم. از همان بچگی شیطنت داشتم. با برخی از بچه ها زنگ خانه مردم را می زدیم و سریع فرار می کردیم. یک شب من دیرتر از بقیه دوستانم از مسجد راه افتادم. وسط همان کوچه بودم که دیدم رفقای من که زودتر از کوچه رد شدند، یک چسب را به زنگ یک خانه چسباندند. صدای زنگ قطع نمی شد. یک بار پسر صاحب خانه که از بسیجیان مسجد محل بود بیرون آمد، چسب را از روی زنگ جدا کرد و نگاهش به من افتاد. او شنیده بود که من قبلا هم این کارها را کرده ام. برای همین جلو آمد و مچ دستم را گرفت و گفت: باید به پدرت بگم چی کار می کنی. هرچه اصرار کردم که من نبودم و غیره، بیفایده بود. او مرا به مقابل منزلمان برد و پدرم را صدا زد. آن شب همسایه ما عروسی داشت. توی خیابان و جلوی منزل ما شلوغ بود. پدرم وقتی این مطلب را شنید خیلی عصبانی شد و جلوی چشم همه حسابی مرا کتک زد. این جوان بسیجی که در اینجا قضاوت اشتباهی داشت چند سال بعد و در روزهای پایانی دفاع مقدس به شهادت رسید. این ماجرا و کتک خوردن به ناحق من در نامه اعمال نوشته شده بود. به جوان پشت میز گفتم من چطور باید حقم را از آن شهید بگیرم؟ او در مورد من زود قضاوت کرد. او گفت لازم نیست که آن شهید به اینجا بیاید. من اجازه دارم آنقدر از گناهان تو ببخشم تا از آن شهید راضی شوی. بعد یک بار دیدم که صفحات نامه اعمال من ورق خورد. گناهان هر صفحه پاک می شد و اعمال خوب آن می ماند. خیلی خوشحال شدم. ذوق زده بودم. حدود یکی دو سال از اعمال من این طور طی شد. جوان پشت میز گفت راضی شدی؟ گفتم بله عالیه. البته بعدها پشیمان شدم. چرا نگذاشتم تمام اعمال بدم را پاک کند؟ اما باز بد نبود. همان لحظه دیدم آن شهید آمد و سلام و روبوسی کرد. خیلی از دیدنش خوشحال شدم. گفت با اینکه لازم نبود اما گفتم بیایم و حضوری از شما حلالیت بطلبم. هرچند شما هم به خاطر کارهای گذشته در آن ماجرا بی تقصیر نبودید. حق الناس و حق النفس. از وقتی که مشغول به کار شدم حساب سال داشتم، یعنی همه ساله اضافه درآمدهای خودم را مشخص می کردم و یک پنجم آن را به عنوان خمس پرداخت می کردم. با اینکه روحانیان خوبی در محل داشتیم اما یکی از دوستانم گفت یک پیرمرد روحانی در محل ماست، بیا و خمس مالت را به ایشان بده و رسیدش را بگیر. در زمینه خمس خیلی احتیاط می کردم. خیلی مراقب بودم که چیزی از قلم نیفتد. من از اواسط دهه 70 مقلد رهبری معظم انقلاب شدم. یادم هست آن سال خمس من به 20,000 تومان رسید. یکی از همان سالها وقتی خمس را پرداخت کردم به آن پیرمرد تأکید کردم که رسید دفتر رهبری را برایم بیاورد. هفته بعد وقتی رسید خمس را آورد با تعجب دیدم که رسید دفتر فلان آیت الله است. گفتم این رسید چیه؟ اشتباه نشده؟ من به شما تأکید کردم مقلد رهبری هستم. او هم گفت فرقی نداره. با عصبانیت به او برخورد کردم و گفتم باید رسید دفتر رهبری را برایم بیاوری. من به شما تأکید کردم که مقلد رهبری هستم و میخواهم خمس من به دفتر ایشان برسد. او هم هفته بعد یک رسید بدون مهر برایم آورد که نفهمیدم صحیح است یا نه. از سال بعد هم خمس خودم را مستقیم به حساب اعلام شده توسط دفتر رهبری واریز می کردم. یکی دو سال بعد با خبر شدم این پیرمرد روحانی از دنیا رفت. من بعدها متوجه شدم که این شخص خمس چند نفر دیگر را هم به همین صورت جابجا کرده. در آن زمانی که مشغول حساب و کتاب اعمالم بودم یک بار همین پیرمرد را دیدم. خیلی اوضاع آشفته‌ای داشت. در زمینه حق و ناس به خیلی ها بدهکار و گرفتار بود. بیشترین گرفتاری او به بحث خمس برمیگشت. برخی آدم‌های عادی وضعیت بهتری از این شخص داشتند. پیرمرد پیش من آمد و تقاضا کرد حلالش کنم، اما اینقدر اوضاع او مشکل داشت که با رضایت من چیزی تغییر نمی کرد. من هم قبول نکردم. در اینجا بود که جوان پشت میز به من گفت اینهایی که می بینی، این کسانی که از شما حلالیت می طلبند یا شما از آنها حلالیت می طلبی، کسانی هستند که از دنیا رفتند. حساب آنها که هنوز در دنیا هستند مانده تا زمانی که آنها هم به برزخ وارد شوند. حساب و کتاب شما با آنها که زنده اند بعد از مرگشان انجام می شود. بعد دوباره در زمینه حق الناس با من صحبت کرد و گفت وای به حال افرادی که سالها عبادت کرده اند اما حق الناس را مراعات نکردند. اما این را هم بدان، اگر کسی در زمینه حق الناس به شما بدهکار بود و او را در دنیا ببخشی، 10 برابر آن در نامه عملت ثبت می شود، اما اگر به برزخ کشیده شود، همان مقدار خواهد بود. اما یکی از مواردی که مردم نسبتاً به آن دقت کمتری دارند، حق الله است. میگویند دست خداست و انشاءالله خداوند از تقصیرات ما میگذرد. حق الناس هم که مشخص است، اما در مورد حق النفس یعنی حق بدن تقریبا حساسیتی بین مردم دیده نمی شود. گویی حق بدن را هم خدا بخشیده. اما در آن لحظات وانفسا موردی را در پرونده ام دیدم که مربوط به حق بدن یا حق النفس می شد. در روزگار جوانی با رفقا و بچه‌های محل برای تفریح به یکی از باغ‌های اطراف شهر رفتیم. کسی که ما را دعوت کرده بود قلیان را آماده کرد و با یک بسته سیگار به سمت ما آمد. سیگارها را یکی یکی روشن کرد و دست رفقا می‌داد. من هم در خانه‌ای بزرگ شده بودم که پدرم سیگاری بود، اما از سیگار نفرت داشتم. آن روز با وجود کراهت، اما برای اینکه انگشت نما نشوم، سیگار را از دست آن آقا گرفتم و شروع به کشیدن کردم. حالم خیلی بد شد، خیلی سرفه کردم، انگار تنگی نفس گرفته بودم. بعد از آن هیچ وقت دیگر سراغ قلیان و سیگار نرفتم. اما در آن وانفسا این صحنه را به من نشان دادند و گفتند: تو که می دانستی سیگار ضرر دارد، چرا همان یک بار را کشیدی؟ تو حق و نفس را رعایت نکردی و باید جواب بدهی. همین باعث گرفتاریم شد. در آنجا برخی افراد را دیدم که انسانهای مذهبی و خوبی بودند، بسیاری از احکام دین را رعایت کرده بودند، اما به حق و نفس اهمیت نداده بودند. آنها به خاطر سیگار و قلیان به بیماری و مرگ زودرس دچار شده بودند و در آن شرایط به خاطر ضرر به بدن گرفتار بودند. تشکیل خانواده و صله رحم. در مورد اهمیت تشکیل خانواده شاید لازم به هیچ گونه تذکری نباشد. درست است که قبول بار خانواده کار سخت و سنگینی است، اما در روایات ما ازدواج سنت پیامبر اسلام معرفی شده و تکامل نیمی از دین انسان منوط به ازدواج و تشکیل خانواده است. وقتی هم که فرزندی متولد شود، خیرات و برکات بر اهل خانه نازل می شود. خداوند در آیه 31 سوره اسراء در مورد رزق و روزی خانواده می فرماید: ما آنها و شما را روزی می دهیم. در این آیه روزی همسر و فرزندان قبل از انسان بیان شده. به تعبیری باید گفت بسیاری از برکات و روزی ها به خاطر وجود اولاد به سوی انسان نازل می شود. البته این را هم باید اشاره کرد که تمام امور دنیا به خصوص همین تشکیل خانواده با سختی و گرفتاری همراه است، چرا که خداوند در آیه 4 سوره بلد می فرماید: به درستی که ما انسان را همواره در سختی و رنج آفریده ایم. یعنی حال دنیا این گونه است که با سختی‌ها و مشکلات آمیخته شده. اما در آن سوی هستی مشاهده کردم که هر بار انسان در کنار خانواده و همسر خود قرار می‌گیرد، خیرات و برکات الهی بر او نازل می‌گردد. برای همین است که پیامبر اسلام فرمودند در پیشگاه خداوند تعالی نشستن مرد در کنار همسر خود از اعتکاف در مسجد من در مدینه محبوب تر است. از طرفی بسیاری از خیرات انسان توسط فرزند برای او ارسال می شود. شاید هیچ باقیات و صالحاتی بهتر از فرزند صالح برای انسان نباشد. برای همین است که امام رضا علیه السلام می فرماید: وقتی خداوند خیر بنده اش را بخواهد، وی را نمی میراند تا فرزندش را ببیند. بنده از نوجوانی یاد گرفتم که هر کار خوبی انجام می دهم یا اگر صدقه‌ای می دهم، ثواب آن را به روح تمام کسانی که به گردن من حق دارند، از آدم تا خاتم و تمام اموات شیعه و پدران و مادرانم نثار کنم. در آن سوی هستی پدر بزرگم را همراه با جمعی که در کنارش بودند مشاهده کردم. آنها مرتب از من تشکر می کردند و می گفتند: ما به وجود اولادی مثل تو افتخار می کنیم. خیرات و برکاتی که از سوی تو برای ما ارسال شده بسیار مهم و کارگشا بود. ما همیشه برایت دعا می کنیم تا خداوند بر توفیقات تو بیفزاید. در میان بستگان ما خیلی از افراد در فامیل ازدواج می کنند. من هم با دختر دایی خودم ازدواج کردم. از طرفی من در میان فامیل معروف هستم که خیلی اهل صله رحم هستم. زیاد به فامیل سر می زنم و تلاش می کنم که تا جایی که امکان دارد مشکلات بستگانم را برطرف نمایم. عمه‌ای دارم که مادر شهید است، همان که پسرش در اتاق عمل بالای سرم بود. تمام فامیل به من میگویند تو پسر این عمه هستی. از بس که به عمه سر میزنم و تلاش در راه حل مشکلات ایشان دارم. خاله ام نیز همسر شهید است. فرزندش خیلی کم میتواند به او سر بزند، لذا بیشتر مواقع به دنبال حل مشکلات آنها هستم. دیگر بستگان نیز به همین صورت، تا جایی که در توانم هست برای حل مشکل فامیل اقدام میکنم. برکت این مطلب را هم در زندگی خود دیدم. دعای خیر اهل فامیل همواره مشکل گشای گرفتاری هایم بوده. حتی به من نشان دادند که در برخی موارد حوادث سختی که شاید منجر به مرگ می شد با دعای فامیل و والدین من برطرف شد. چرا که امام صادق علیه السلام می فرماید صله ارحام، اخلاق را نیکو، دست را با سخاوت، دل و جان را پاک و روزی را زیاد می کند و مرگ را به تأخیر می اندازد. در جای دیگری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند کسی که با جان و مالش به دنبال صله رحم باشد، خداوند متعال اجر 100 شهید را به او عطا می کند. یا زهرا سلام الله علیها. خیلی سخت بود، حساب و کتاب خیلی دقیق ادامه داشت، ثانیه به ثانیه را حساب می کردند. زمانهایی که باید در محل کار حضور داشته باشم را خیلی با دقت بررسی می کردند که به بیت المال خسارت زده ام یا نه. خدا را شکر این مراحل به خوبی گذشت. زمانهایی را که در مسجد و هیئت حضور داشتم محاسبه کردند و گفتند 2 سال از عمرت را اینگونه گذراندی که جزء عمرت محاسبه نمی کنیم، یعنی بازخواستی ندارد و می توانی به راحتی از این 2 سال بگذری. در آنجا برخی دوستان همکارم و حتی برخی آشنایان را می دیدم. بدن مثالی آنهایی را در آنجا می دیدم که هنوز در دنیا بودند. می توانستم مشکلات روحی و اخلاقی آنها را ببینم. عجیب بود که برخی از دوستان همکارم را دیدم که به عنوان شهید راهی برزخ می شدند و بدون حساب و بررسی اعمال به سوی بهشت برزخی می رفتند. چهره خیلی از آنها را به خاطر سپردم. جوانی که پشت میز بود گفت برای بسیاری از همکاران و دوستانت شهادت را نوشتند، به شرطی که خودشان با اعمال اشتباه توفیق شهادت را از بین نبرند. به جوان پشت میز اشاره کردم و گفتم چه کار میتوانم بکنم که من هم توفیق شهادت داشته باشم؟ او هم اشاره کرد و گفت در زمان غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف زعامت و رهبری شیعه با ولی فقیه است، پرچم اسلام به دست اوست. همان لحظه تصویری از ایشان را دیدم. عجیب این که افراد بسیاری که آنها را می شناختم در اطراف رهبر بودند و تلاش می کردند تا به ایشان صدمه بزنند اما نمی توانستند. من اتفاقات زیادی را در همان لحظات دیدم و متوجه آنها شدم، اتفاقاتی که هنوز در دنیا رخ نداده بود. خیلی ها را دیدم که به شدت گرفتار هستند، حق الناس میلیون ها انسان به گردن داشتند و از همه کمک می خواستند اما هیچ کس به آنها توجه نمی کرد. مسئولینی که روزگاری برای خودشان کسی بودند و با خدم و حشم فراوان مشغول گذران زندگی بودند، حالا غرق در گرفتاری بودند و به همه التماس می کردند. بعد سوالاتی را از جوان پشت میز پرسیدم و او جواب داد، مثلا در مورد امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و زمان ظهور پرسیدم. ایشان گفت باید مردم از خدا بخواهند تا ظهور مولایشان زودتر اتفاق بیفتد تا گرفتاری دنیا و آخرتشان برطرف شود. اما بیشتر مردم با وجود مشکلات امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را نمیخواهند. اگر هم بخواهند برای حل گرفتاری دنیایی به ایشان مراجعه میکنند. بعد مثالی زد و گفت مدتی پیش مسابقه فوتبال بود. بسیاری از مردم در مکانهای مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را برای نتیجه این بازی قسم میدادند. من از نشانه‌های ظهور سوال کردم، از اینکه اسرائیل و آمریکا مشغول دسیسه چینی در کشورهای اسلامی هستند و برخی کشورهای به ظاهر اسلامی با آنها همکاری می‌کنند و غیره. جوان پشت میز لبخندی زد و گفت نگران نباش، اینها کفی بر روی آب هستند، نیست و نابود می‌شوند. شما نباید سست شوید، نباید ایمان خود را از دست دهید. مگر به آیه 139 سوره آل عمران دقت نکرده ای؟ ولا تحنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. در این آیه خداوند متعال می‌فرماید سست نشوید و غمگین نباشید، شما اگر ایمان داشته باشید برترین گروه انسان‌ها هستید. نکته دیگری که آنجا شاهد بودم انبوه کسانی بود که زندگی دنیایی خود را تباه کرده بودند، آن هم فقط به خاطر دوری از انجام دستورات خداوند. جوان گفت آنچه حضرت حق از طریق معصومین برای شما فرستاده است در درجه اول زندگی دنیایی شما را آباد می کند و بعد آخرت را می سازد. مثلا به من گفتند اگر آن رابطه پیامکی با نامحرم را ادامه می دادی گناه بزرگی در نامه عملت ثبت می شد و زندگی دنیایی تو را تحت شعاع قرار می داد. در همین حین متوجه شدم که یک خانم با شخصیت و نورانی پشت سر من، البته کمی با فاصله ایستادند. از احترامی که بقیه به ایشان گذاشتند متوجه شدم که مادر ما حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستند. وقتی صفحات آخر کتاب اعمال من بررسی می شد و خطا و اشتباهی در آن مشاهده می شد، خانم روی خودش را بر می گرداند. اما وقتی به عمل خوبی می رسیدیم، با لبخند رضایت ایشان همراه بود. تمام توجه من به مادرم حضرت زهرا سلام الله علیها بود. من در دنیا ارادت ویژه‌ای به بانوی دو عالم داشتم. مرتب در ایام فاطمیه روزخانی داشتیم و سعی می کردم که همواره به یاد ایشان باشم. ناگفته نماند که جد مادری ما از علما و سادات بوده و ما نیز از اولاد حضرت زهرا سلام الله علیها به حساب می آمدیم. حالا ایشان در کنار من حضور داشتند و شاهد اعمال من بودند. نه فقط ایشان که تمام معصومین را در آنجا مشاهده کردم. برای یک شیعه خیلی سخت است که در زمان بررسی اعمال امامان معصوم علیهم السلام در کنارش باشند و شاهد اشتباهات و گناهانش باشند. از اینکه برخی اعمال من معصومین را ناراحت می کرد می خواستم از خجالت آب شوم. خیلی ناراحت بودم. بسیاری از اعمال خوب من از بین رفته بود. چیز زیادی در کتاب اعمالم نمانده بود. برای یک لحظه نگاهم به دنیا و به منزل خودمان افتاد. همسرم که ماه چهارم بارداری را می‌گذراند، بر سر سجاده نشسته بود و با چشمان گریان خدا را به حق حضرت زهرا سلام الله علیها قسم می‌داد که من بمانم. نگاهم به سمت دیگری رفت. داخل یک خانه در محله خود ما دو کودک یتیم خدا را قسم می دادند که من برگردم. آنها به خدا می گفتند خدایا ما نمی خواهیم دوباره یتیم شویم. این را بگویم که خدا توفیق داد که هزینه های این دو کودک یتیم را می دادم و سعی می کردم برای آنها پدری کنم. آنها از ماجرای عمل خبر داشتند و همین طور با گریه از خدا می خواستند که من زنده بمانم. به جوانی که پشت میز بود گفتم دستم خالی است، نمی شود کاری کنی که من برگردم؟ نمی شود از مادرمان حضرت زهرا سلام الله علیها بخواهی که مرا شفاعت کند؟ شاید اجازه دهند تا من برگردم و حق الناس را جبران کنم یا کارهای خطای گذشته را اصلاح کنم. جوابش منفی بود، اما باز اصرار کردم. گفتم از مادرمان حضرت زهرا سلام الله علیها بخواه که مرا شفاعت کنند. لحظاتی بعد جوان پشت میز نگاهی به من کرد و گفت به خاطر اشک‌های این کودکان یتیم و به خاطر دعاهای همسرت و دختری که در راه داری و دعای پدر و مادرت حضرت زهرا سلام الله علیها شما را شفاعت نمود تا برگردی. به محض اینکه به من گفته شد برگرد، یک بار دیدم که زیر پای من خالی شد. تلویزیون‌های سیاه و سفید قدیمی وقتی خاموش می‌شد، حالت خاصی داشت. چند لحظه طول می‌کشید تا تصویر محو شود. مثل همان حالت پیش آمد و من یک بار رها شدم. بازگشت. کمتر از لحظه ای دیدم روی تخت بیمارستان خوابیدم و تیم پزشکی مشغول زدن شوک برقی به من هستند. دستگاه شوک را چند بار به بدن من وصل کردند و به قول خودشان بیمار احیا شد. روح به جسم برگشته بود. حالت خاصی داشتم. هم خوشحال بودم که دوباره مهلت یافتم و هم ناراحت بودم که از آن وادی نور دوباره به این دنیای فانی برگشتم. پزشکان بعد از مدتی کار خودشان را تمام کردند. در واقع قده خارج شده بود و در مراحل پایانی عمل بود که من 3 دقیقه دچار ایست قلبی شدم. بعد هم با ایجاد شوک مرا احیا کردند. من در تمام آن لحظات شاهد کارهایشان بودم. پس از اتمام کار مرا به اتاق مجاور جهت ریکاوری انتقال داده و پس از ساعتی کم کم اثر بیهوشی رفت و درد و رنج‌ها دوباره به بدنم برگشت. حالم بهتر شد و توانستم چشم راستم را باز کنم، اما نمی‌خواستم حتی برای لحظه‌ای از آن لحظات زیبا دور شوم. من در این ساعات تمام خاطراتی که از آن سفر معنوی داشتم را با خودم مرور می‌کردم. چقدر سخت بود، چه شرایط سختی را طی کردم. من بهشت برزخی را با تمام نعمتهایش دیدم. من افراد گرفتار را دیدم. من تا چند قدمی بهشت رفتم. من مادرم حضرت زهرا سلام الله علیها را با کمی فاصله مشاهده کردم. خراب شد. من یقین کردم که در آن سوی هستی مادر ما چه مقامی دارد. برایم تحمل دنیا واقعا سخت بود. دقایقی بعد دو خانم پرستار وارد سالن شدند تا مرا به بخش منتقل کنند. آنها می‌خواستند تخت چرخدار مرا با آسانسور منتقل کنند. همین که از دور آمدند، از مشاهده چهره یکی از آنان واقعا وحشت کردم. من او را مانند یک گرگ می‌دیدم که به من نزدیک می‌شد. مرا به بخش منتقل کردند. برادر و برخی از دوستانم بالای سرم بودند. یکی دو نفر از بستگان ما می‌خواستند به دیدنم بیایند. آنها از منزل خارج شده و به سمت بیمارستان در راه بودند. من این را به خوبی متوجه شدم. یک بار از دیدن چهره باطنی آنها وحشت کردم. بدنم لرزید. به یکی از همراهانم گفتم تماس بگیر و بگو فلانی برگرده. تحمل هیچ کس را ندارم. احساس می کردم که باطن بیشتر افراد برایم نمایان است. باطن اعمال و رفتار و غیره. به غذایی که برایم می آوردند نگاه نمی کردم. می ترسیدم باطن غذا را ببینم. اما از زور گرسنگی مجبور بودم بخورم. دوست نداشتم هیچ کس را نگاه کنم. برخی از دوستان آمده بودند تا من تنها نباشم، اما نمی دانستند که وجود آنها مرا بیشتر تنها می کرد. بعد از ظهر تلاش کردم تا روی خودم را به سمت دیوار برگردانم. می خواستم هیچ کس را نبینم، اما یک بار با چیزی مواجه شدم که رنگ از چهره‌ام پرید. من صدای تسبیح خدا را از در و دیوار می شنیدم. دو سه نفری که همراه من بودند به توصیه پزشک اصرار می کردند که من چشمانم را باز کنم، اما نمی دانستند که من از دیدن چهره اطرافیان ترس دارم و برای همین چشمانم را باز نمی کنم. آن روز در بیمارستان با دعا و التماس از خدا خواستم که این حالت برداشته شود. من نمی توانستم این گونه ادامه دهم. با این وضعیت حتی با برخی نزدیکان خود نمی توانستم صحبت کرده و ارتباط بگیرم. خدا را شکر این حالت برداشته شد و روال زندگی من به حالت عادی بازگشت. اما دوست داشتم تنها باشم. دوست داشتم در خلوت خودم آنچه را در مورد حسابرسی اعمال دیده بودم مرور کنم. تنهایی را دوست داشتم. در تنهایی تمام اتفاقاتی که شاهد بودم را مرور می کردم. چقدر لحظات زیبایی بود. آنجا زمان مطرح نبود. آنجا احتیاج به کلام نبود. با یک نگاه آنچه می خواستیم منتقل می شد. آنجا از اولین تا آخرین را می شد مشاهده کرد. من حتی برخی اتفاقات را دیدم که هنوز واقع نشده بود. حتی در آن زمان برخی مسائل را متوجه شدم که گفتنی نیست. من در آخرین لحظات حضور در آن وادی برخی دوستان و همکارانم را مشاهده کردم که شهید شده بودند. می‌خواستم بدانم این ماجرا رخ داده یا نه. از همان بیمارستان توسط یکی از بستگان تماس گرفتم و پیگیری کردم و جویای سلامتی آنها شدم. چند تایی را اسم بردند. گفتند نه، همه رفقای شما سالم هستند. تعجب کردم. پس منظور از این ماجرا چه بود؟ من آنها را در حالی که با شهادت وارد برزخ می شدند مشاهده کردم. چند روزی بعد از عمل وقتی حالم کمی بهتر شد مرخص شدم. اما فکرم به شدت مشغول بود. چرا من برخی از دوستانم که الان مشغول کار در اداره هستند را در لباس شهادت دیدم؟ یک روز برای اینکه حال و هوایم عوض شود با خانم و بچه‌ها برای خرید به بیرون رفتیم. به محض اینکه وارد بازار شدم پسر یکی از دوستان را دیدم که از کنار ما رد شد و سلام کرد. رنگم پرید. به همسرم گفتم این مگه فلانی نبود؟ همسرم که متوجه نگرانی من شده بود گفت چی شده؟ آره خودش بود. این جوان اعتیاد داشت و دائم دنبال کارهای خلاف بود. برای به دست آوردن پول مباد همه کاری می کرد. گفتم این مگه نمرده؟ من خودم دیدمش که اوضاع و احوالش خیلی خراب بود. مرتب به ملائک خدا التماس می کرد. حتی من علت مرگش رو هم می دونم. خانم من با لبخند گفت مطمئن هستی که اشتباه ندیدی؟ حالا علت مرگش چی بود؟ گفتم اون بالای دکل مشغول دزدیدن کابل‌های فشار قوی برق بوده که برق اونو می‌گیره و کشته میشه. خانم من گفت فعلا که سالم و سرحال بود. آن شب وقتی برگشتیم خونه خیلی فکر کردم. پس اون چیزایی که من دیدم نکنه توهم بوده. دو سه روز بعد خبر مرگ آن جوان پخش شد. بعد هم تشییع جنازه و مراسم ختم همان جوان برگزار شد. من ما تو حیران مانده بودم که چی شد. از دوست دیگرم که با خانواده آنها فامیل بود سوال کردم علت مرگ این جوان چی بود. گفت بنده خدا تصادف کرده. من بیشتر توی فکر فرو رفتم، اما من خودم این جوان را دیدم. او حال و روز خوشی نداشت. اعمال و گناهان و حق و ناس و غیره حسابی گرفتارش کرده بود. به همه التماس می کرد تا کاری برایش انجام دهند. چند روز بعد یکی از بستگان به دیدنم آمد. ایشان در اداره برق اصفهان مشغول به کار بود. لابلای صحبت ها گفت چند روز قبل یک جوان رفته بود بالای دکل برق تا کابل فشار قوی رو قطع کنه و بدزده. ظاهراً اعتیاد داشته و قبلا هم از این کارها می کرده. همون بالا برق خشکش می کنه و مثل یه تیک چوب پرت می شه پایین. خیره شده بودم به صورت این مهمانو گفتم فلانی رو میگی؟ گفت بله خودشه. پرسیدم شما مطمئن هستی؟ گفت آره خودم اومدم بالا سرش، اما خانوادش چیز دیگه ای گفتن. نشانه ها. پس از ماجرایی که برای پسر معتاد اتفاق افتاد، فهمیدم که من برخی از اتفاقات آینده را هم دیدم. نمیدانستم چطور ممکن است، لذا خدمت یکی از علما رفتم و این موارد را مطرح کردم. ایشان هم اشاره کرد که در این حالت مکاشفه که شما بودی، بحث زمان و مکان مطرح نبوده، لذا بعید نیست که برخی موارد مربوط به آینده را دیده باشی. بعد از این صحبت یقین کردم که ماجرای شهادت برخی همکاران من اتفاق خواهد افتاد. یکی دو هفته بعد از بهبودی من، پدرم در اثر یک سانحه مصدوم شد و چند روز بعد دار فانی را وداع گفت. خیلی ناراحت بودم، اما یاد حرف عموی خدا بیامرزم افتادم که گفت این باغ برای من و پدرت است و به زودی به ما ملحق می شود. در یکی از روزهای دوران نقاهت به شهرستان دوران کودکی و نوجوانی سر زدم. به سراغ مسجد قدیمی محل رفتم و یاد و خاطرات کودکی و نوجوانی برایم تداعی شد. یکی از مردهای قدیمی مسجد را دیدم. سلام و علیک کردیم و برای نماز وارد مسجد شدیم. یک بار یاد صحنه‌هایی افتادم که از حساب و کتاب اعمال دیده بودم. یاد آن پیرمردی که به من تهمت زده بود و به خاطر رضایت من ثواب حسینی اش را به من بخشید. این افکار و صحنه ناراحتی آن پیرمرد همینطور در مقابل چشمانم بود. با خودم گفتم باید پیگیری کنم و ببینم این ماجرا تا چه حد صحت دارد. هرچند می دانستم که مانند بقیه موارد این هم واقعی است، اما دوست داشتم حسینیه‌ای که به من بخشیده شد را از نزدیک ببینم. به آن پیرمرد گفتم فلانی رو یادتون هست؟ همونی که 4 سال پیش مرحوم شد؟ گفت بله، خدا نور به قبرش بباره. چقدر این پیرمرد خوب بود. این آدم بی سر و صدا کار خیر می کرد. آدم درستی بود. مثل اون حاجی کم پیدا میشه. گفتم بله، اما خبر داری این بنده خدا چیزی تو این شهر وقف کرده؟ مسجدی، حسینیه‌ای؟ گفت نمیدونم، ولی فلانی خیلی باهاش رفیق بود. اون حتما خبر داره، الان هم توی مسجد نشسته. بعد از نماز سراغ همان شخص رفتیم. ذکر خیر آن مرحوم شد و سؤالم را دوباره پرسیدم. این بنده خدا چیزی هم وقف کرده؟ این پیرمرد گفت خدا رحمتش کنه، دوست نداشت کسی خبردار بشه، اما چون از دنیا رفته به شما میگم. ایشان به سمت چپ مسجد اشاره کرد و گفت این حسینیه رو میبینی که اینجا ساخته شده؟ همان حاج آقا که ذکر خیرش رو کردی این حسینیه رو ساخت و وقف کرد. نمیدونی چقدر این حسینیه خیر و برکت داره. الان هم داریم بنایی میکنیم و دیوار حسینیه رو بر میداریم و ملحقش میکنیم به مسجد تا فضا برای نماز بیشتر بشه. من بدون اینکه چیزی بگم جواب سوالم رو گرفتم. بعد از نماز سری به حسینیه هم زدم و برگشتم. شب با همسرم صحبت می کردیم. خیلی از مواردی که برای من پیش آمده بود باور کردنی نبود. بعد به همسرم که ماه 4 بارداری رو پشت سر گذاشته بود گفتم راستی خانم، من قبل از اینکه بیمارستان بروم با هم سونوگرافی رفتیم و گفتند که بچه ما پسر است. درسته؟ گفت آره، برگشت رو دارم. کمی سکوت کردم و با لبخند به خانمم گفتم اما اون لحظه آخر به من گفتند به خاطر دعاهای همسرت و دختری که توی راهداری شفاعت شدی. به همسرم گفتم این هم یک نشانه است. اگه این بچه دختر بود معلوم میشه که تمام این ماجراها صحیح بوده. در پاییز همان سال دخترم به دنیا آمد. اما جدای از این موارد، تنها چیزی که پس از بازگشت ترس شدیدی در من ایجاد می کرد و تا چند سال مرا اذیت می کرد، ترس از حضور در قبرستان بود. من صداهای وحشتناکی می شنیدم که خیلی دلهره آور و ترسناک بود. اما این مسئله اصلا در کنار مزار شهدا اتفاق نمی افتاد. در آنجا آرامش بود و روح معنویت که در وجود انسانها پخش می شد. لذا برای مدتی به قبرستان نرفتم و بعد از آن فقط صبح‌های جمعه راهی مزار دوستان و آشنایان می شدم. اما نکته مهم دیگری را که باید اشاره کنم این است که من در کتاب اعمالم و در لحظات آخر حضور در آن دنیا میزان عمر خودم را که اضافه شده بود مشاهده کردم. به من چند سال مهلت دادند که آن هم به پایان رسیده. من اکنون در وقت‌های اضافه هستم. اما به من گفتند مدت زمانی که شما برای صله رحم و دیدار والدین و نزدیکانت می‌گذاری جزو عمر شما محسوب نمی‌شود. همچنین زمانی که مشغول بندگی خالصانه خداوند یا زیارت اهل بیت هستی جزو این مقدار عمر شما حساب نمی‌شود. مدافعان حرم. دیگر یقین داشتم که ماجرای شهادت همکاران من واقعی است. در روزگاری که خبری از شهادت نبود چطور باید این حرف را ثابت می کردم؟ برای همین چیزی نگفتم. اما هر روز که برخی همکارانم را در اداره می دیدم یقین داشتم که یک شهید را که تا مدتی بعد به محبوب خود خواهد رسید ملاقات می کنم. اما چطور این اتفاق می افتد؟ آیا جنگی در راه است؟ 4 ماه بعد از عمل جراحی و اوایل مهر ماه 1394 بود که در اداره اعلام شد کسانی که علاقمند به حضور در صف مدافعان حرم هستند می توانند ثبت نام کنند. جنب و جوشی در میان همکاران افتاد. آنها که فکرش را می کردم همگی ثبت نام کردند. من هم با پیگیری بسیار توفیق یافتم تا همراه آنها پس از دوره آموزش تکمیلی راهی سوریه شدم. آخرین شهر مهم در شمال سوریه یعنی شهر حلب و مناطق مهم اطراف آن باید آزاد می شد. نیروهای ما در منطقه مستقر شدند و کار آغاز شد. چند مرحله عملیات انجام شد و ارتباط تروریست ها با ترکیه قطع شد. محاصره شهر حلب کامل شد. مرتب از خدا می خواستم که همراه با مدافعان حرم به کاروان شهدا ملحق شوم. دیگر هیچ علاقه‌ای به حضور در دنیا نداشتم. مگر اینکه بخواهم برای رضای خدا کاری انجام دهم. من دیده بودم که شهدا در آن سوی هستی چه جایگاهی دارند، لذا آرزو داشتم همراه با آنها باشم. کارهایم را انجام دادم. وصیت‌نامه و مسائلی که فکر می‌کردم باید جبران کنم انجام شد. آماده رفتن شدم. به یاد دارم که قبل از اعزام خیلی مشکل داشتم، با رفتن من موافقت نمی‌شد و غیره، اما با یاری خدا تمام کارها حل شد. ناگفته نماند که بعد از ماجراهایی که در اتاق عمل برای من پیش آمد کل رفتار و اخلاق من تغییر کرد. یعنی خیلی مراقبت از اعمالم انجام می دادم تا خدای نکرده دل کسی را نرنجانم، حق و ناس برگردنم نماند. دیگر از آن شوخی ها و سرکار گذاشتن ها و غیره خبری نبود. یکی دو شب قبل از عملیات رفقای صمیمی بنده که سالها با هم همکار بودیم دور هم جمع شده بودیم. یکی از آنها گفت شنیدم که شما در اتاق عمل حالتی شبیه به مرگ پیدا کردید و غیره. خلاصه خیلی اصرار کردند که برایشان تعریف کنم، اما قبول نکردم. من برای یکی دو نفر خیلی سربسته حرف زده بودم و آنها باور نکردند، لذا تصمیم داشتم که دیگر برای کسی حرفی نزنم. جواد محمدی، سید یحیی براتی، سجاد مرادی، عبدالمهدی کاظمی، برادر مرتضی زاره و علی شاه سنایی و غیره مرا به یکی از اتاقهای مقر بردند و اصرار کردند که باید تعریف کنی. من هم کمی از ماجرا را گفتم. رفقای من خیلی منقلب شدند، خصوصا در مسئله حق الناس و مقام شهادت. فردای آن روز در یکی از عملیات‌ها به عنوان خط‌شکن حضور داشتم. در حین عملیات مجروح شدم و افتادم. جراحت من سطحی بود، اما درست در تیررس دشمن افتاده بودم. هیچ حرکتی نمی‌توانستم انجام دهم. کسی هم نمی‌توانست به من نزدیک شود. شهادتین را گفتم. در این لحظات منتظر بودم با یک گلوله از سوی تکتیرانداز تکفیری به شهادت برسم. در این شرایط بحرانی، عبدالمهدی کاظمی و جواد محمدی خودشان را به خطر انداختند و جلو آمدند. آنها خیلی سریع من را به سنگر منتقل کردند. خیلی از این کار ناراحت شدم. گفتم برای چی این کار را کردید؟ ممکن بود همه ما را بزنند. جواد محمدی گفت تو باید بمانی و بگویی که در آن سوی هستی چه دیدی؟ چند روز بعد باز این افراد در جلسه خصوصی از من خواستند که برایشان از برزخ بگویم. نگاهی به چهره تک تک آنها کردم. گفتم چند نفری از شما فردا شهید می شوید. سکوتی عجیب در آن جلسه حاکم شد. با نگاه‌های خود التماس می‌کردند که من سکوت نکنم. حال آن رفقا در آن جلسه قابل توصیف نبود. من تمام آنچه دیده بودم را گفتم. از طرفی برای خودم نگران بودم، نکند من در جمع اینها نباشم، اما نه، انشاءالله که هستم. جواد با اصرار از من سوال می‌کرد و من جواب می‌دادم. در آخر گفت: چه چیزی بیشتر از همه در آن طرف به درد ما می‌خورد؟ گفتم: بعد از اهمیت به نماز، با نیت الهی و خالصانه، هر چه می‌توانید برای خدا و بندگان خدا کار کنید. روز بعد یادم هست که یکی از مسئولین جمهوری اسلامی در مورد مسائل نظامی اظهار نظری کرده بود که برای غربی‌ها خوراک خوبی ایجاد شد. خیلی از رزمندگان مدافع حرم از این صحبت ناراحت بودند. جواد محمدی مطلب همان مسئول را به من نشان داد و گفت: میبینی؟ پس فردا همین مسئولی که این طور خون بچه ها را پایمال میکند از دنیا میرود و میگویند شهید شد. خیلی آرام گفتم: آقا جواد، من مرگ این آقا را دیدم. او در همین سالها طوری از دنیا میرود که هیچ کاری نمیتوانند برایش انجام دهند. حتی مرگش هم نشان خواهد داد که از راه و رسم امام و شهدا فاصله داشته. چند روز بعد آماده عملیات شدیم. نیمه های شب جیره جنگی را گرفتیم و تجهیزات را بستیم. خودم را حسابی برای شهادت آماده کردم. من RPG برداشتم و در کنار رفقایی که مطمئن بودم شهید می شوند قرار گرفتم. گفتم اگر پیش اینها باشم بهتره. احتمالاً با تمام این افراد همگی با هم شهید می شویم. هنوز ستون نیروها حرکت نکرده بود که جواد محمدی خودش را به من رساند. او کارها را پیگیری می کرد. سری پیش من آمد و گفت: الان داریم میریم برای عملیات و خیلی حساسیت منطقه بالاست. او به گونه‌ای می خواست من را از همراهی با نیروها منصرف کند. بعد کمی برایم از سختی کار گفت. من هم به او گفتم چند نفر از این بچه ها فردا شهید می شوند، از جمله دوستانی که با هم بودیم. من هم می خواهم با آنها باشم، بلکه به خاطر آنها ما هم توفیق داشته باشیم. دوباره تأکید کردم تمام کسانی که آن شب با هم بودیم شهید می شوند. انشاءالله آن طرف با هم خواهیم بود. دستور حرکت صادر شد. جواد محمدی را می دیدم که از دور حواسش به من هست. نمی دانستم چه در فکرش می گذرد. نیروها حرکت کردند. من از ساعتها قبل آماده بودم. سر ستون ایستاده بودم و با آمادگی کامل می خواستم اولین نفر باشم که پرواز می کند. هنوز چند قدمی نرفته بودیم که جواد محمدی با موتور جلو آمد و مرا صدا زد. خیلی جدی گفت: سوار شو که باید از یک طرف دیگه خط شکن محور باشی. باید حرفش را قبول می کردم. من هم خوشحال سوار موتور جواد شدم. 10 دقیقه ای رفتیم تا به یک تپه رسیدیم. به من گفت: پیاده شو، زود باش. بعد جواد داد زد: سید یحیی بیا. سید یحیی سریع خودش را رساند و سوار موتور شد. من به جواد گفتم: اینجا کجاست؟ خط کجاست؟ نیروها کجایند؟ جواد هم گفت: این RPG رو بگیر و برو بالای تپه. اونجا بچه‌ها تو رو توجیه می‌کنن. رفتم بالای تپه و جواد با موتور برگشت. این منطقه خیلی آروم بود. تعجب کردم. از چند نفری که در سنگر حضور داشتم پرسیدم: باید چیکار کنیم؟ خط دشمن کجاست؟ یکی از آنها گفت: بگیر بشین. اینجا خط پدافندی است. باید فقط مراقب حرکات دشمن باشیم. تازه فهمیدم که جواد محمدی چیکار کرده. روز بعد که عملیات تمام شد، وقتی جواد محمدی را دیدم، گفتم خدا بگم چیکارت کنه. برای چی من رو بردی پشت خط؟ او هم لبخندی زد و گفت: تو فعلا نباید شهید بشی. باید برای مردم بگویی که آن طرف چه خبر است. مردم معاد رو فراموش کرده اند. برای همین جایی بردمت که از خط دور باشی. اما رفقای ما آن شب به خط دشمن زدند. سجاد مرادی و سید یحیی براتی که سرستون قرار گرفتند اولین شهدا بودند. بعد مرتضی زاره، بعد شاه سنایی و عبدالمهدی و بقیه. در طی مدت کوتاهی تمام رفقای ما که با هم بودیم همگی پر کشیدند و رفتند، درست همانطور که قبلا دیده بودند. جواد محمدی هم سال بعد به آنها ملحق شد. بچه های اصفهان را به ایران منتقل کردند. من هم با دست خالی از میان مدافعان حرم به ایران برگشتم، با حسرتی که هنوز اعماق وجودم را آزار می داد. مدافعان وطن. مدتی از ماجرای بیمارستان گذشت. پس از شهادت دوستان مدافع حرم، حال و روز من خیلی خراب بود. من تا نزدیکی شهادت رفتم، اما خودم می دانستم که چرا شهادت را از دست دادم. به من گفته بودند که هر نگاه حرام حداقل 6 ماه شهادت آنان که عاشق شهادت هستند را عقب می اندازد. روزی که عازم سوریه بودیم، پرواز ما با پرواز آنتالیا همزمان بود. چند دختر جوان با لباسهایی بسیار زننده در مقابل من قرار گرفتند و ناخواسته نگاه من به آنها افتاد. بلند شدم و جای خودم را تغییر دادم. هرچه می‌خواستم حواس خودم را پرت کنم انگار نمی‌شد، اما دیگر دوستان من در جایی قرار گرفتند که هیچ نامحرمی در کنارشان نباشد. این دختران دوباره در مقابلم قرار گرفتند. نمی‌دانم، شاید فکر کرده بودند من هم مسافر آنتالیا هستم. هرچه بود، گویی ایمان و اعتقاد من آزمایش شد. گویی شیطان و یارانش آمده بود تا به من ثابت کند هنوز آماده نیستی. با اینکه در مقابل اشوه‌های آنان هیچ حرف و هیچ عکس‌العملی انجام ندادم، اما متاسفانه نمره قبولی از این آزمون نگرفتم. در میان دوستانی که با هم در سوریه بودیم، چند نفر دیگر را می شناختم که آنها را جزو شهدا دیده بودم. می دانستم آنها نیز شهید خواهند شد. یکی از آنها علی خادم بود. علی پسر ساده و دوست داشتنی سپاه بود. آرام بود و با اخلاص. توی فرودگاه در جایی نشست که هیچ کس در مقابلش نباشد تا یک وقت آلوده به نگاه حرام نشود. در جریان شهادت رفقای ما، علی هم مجروح شد، اما همراه با ما به ایران برگشت. من با خودم فکر می‌کردم که علی به زودی شهید خواهد شد، اما چگونه و کجا؟ یکی دیگر از رفقای ما که او را در جمع شهدا دیده بودم، اسماعیل کرمی بود. او در ایران بود و حتی در جمع مدافعان حرم حضور نداشت، اما من او را در جمع شهدایی که بدون حساب و کتاب راهی بهشت می شدند مشاهده کردم. من و اسماعیل خیلی با هم دوست بودیم. یکی از روزهای سال 97 به دیدنم آمد. یک ساعتی با هم صحبت کردیم. اسماعیل خداحافظی کرد و گفت قرار است برای مأموریت به مناطق مرزی اعزام شود. رفقای ما عازم سیستان شدند. مسائل امنیتی در آن منطقه به گونه ای است که دوستان پاسدار برای مأموریت به آنجا اعزام می شدند. فردای آن روز سراغ علی خادم را گرفتم. گفتند رفته سیستان. یک بار با خودم گفتم نکند باب شهادت از سیستان برای او باز شود. سریع با فرماندهی مکاتبه کردم و با اصرار تقاضای حضور در مرزهای شرقی را داشتم، اما مجوز حضور ما در سیستان صادر نشد. مدتی گذشت، با رفقا در ارتباط بودم، اما نتوانستم آنها را همراهی کنم. در یکی از روزهای بهمن 97 خبری پخش شد. خبر خیلی کوتاه بود، اما شوک بزرگی به من و تمام رفقا وارد کرد. یک انتحاری وهابی خودش را به اتوبوس سپاه می‌زند و ده‌ها رزمنده را که مأموریتشان به پایان رسیده بود به شهادت می‌رساند. سراغ رفقا را گرفتم. روز بعد لیست شهدا ارسال شد. علی خادم و اسماعیل کرمی هر دو در میان شهدا بودند. البته بعد از شهادت دوستانم راهی مرزهای شرقی شدم. مدتی را در پاسگاه‌های مرزی حضور داشتم، اما خبری از شهادت نشد. یک روز دو پاسدار را دیدم که به مقر ما آمدند. با دیدن آنها حالم تغییر کرد. من هر دوی آنها را دیده بودم که بدون حساب و در زمره شهدا و با سرهای بریده شده راهی بهشت بودند. برای اینکه مطمئن شوم به آنها گفتم نام هر دوی شما محمد است، درسته؟ آنها تایید کردند و منتظر بودند که من حرف خود را ادامه دهم، اما بحث را عوض کردم و چیزی نگفتم. من در اداره مشغول به کار بودم با حسرتی که غیر قابل باور است. یک روز در نمازخانه اداره دو جوان را دیدم که در کنار هم نشسته بودند. جلو رفتم و سلام کردم. خیلی چهره آنها برایم آشنا بود. به نفر اول گفتم من نمیدانم شما را کجا دیدم، ولی خیلی برای من آشنا هستید. می توانم فامیلی شما را بپرسم؟ نفر اول خودش را معرفی کرد. تا نام ایشان را شنیدم رنگ از چهره‌ام پرید. یاد خاطرات اتاق عمل و غیره برایم تداعی شد. بلافاصله به دوست کناری او گفتم نام شما هم باید حسین آقا باشد، درسته؟ او هم تایید کرد و منتظر شد تا من بگویم که از کجا آنها را می‌شناسم. اما من که حال منقلبی داشتم، بلند شدم و خداحافظی کردم. خوب به یاد داشتم که این دو جوان پاسدار را با هم دیدم که وارد برزخ شدند و بدون حسابرسی اعمال راهی بهشت شدند. هر دو با هم شهید شدند، در حالی که در زمان شهادت مسئولیت داشتند. باز به ذهن خود مراجعه کردم. چند نفر دیگر از نیروها برای من آشنا بودند. 5 نفر دیگر از بچه‌های اداره را مشاهده کردم که الان از هم جدا و در واحدهای مختلف مشغول هستند، اما عروج آنها را هم دیده بودم. آن 5 نفر با هم به شهادت می‌رسند. چند نفری را در خارج اداره دیدم که آنها هم هرچند ماجرای 3 دقیقه حضور من در آن سوی هستی و بررسی اعمال من خیلی سخت بود و آن لحظات را فراموش نمی کنم، اما خیلی از موارد را سالها پس از آن واقعه در شرایط مختلف به یاد می آورم. چند روز قبل در محل کار نشسته بودم. چاپ اول کتاب انجام شده بود. یکی از مسئولین از تهران برای بازرسی به اداره ما آمد. همین که وارد اتاق ما شد، سلام کرد و پشت میز آمد و مشغول روبوسی شدیم. مرا به اسم صدا کرد و گفت: چطوری؟ من که هنوز او را به خاطر نیاورده بودم گفتم: الحمدلله. گفت: ظاهراً مرا به جا نیاوردی. 10 سال قبل در فلان اداره برای مدت کوتاهی با شما همکار بودم. من کتاب 3 دقیقه در قیامت را که خواندم حدس زدم که ماجرای شما باشد، درسته؟ گفتم بله و کمی صحبت کردیم. ایشان گفت: یکی از بستگان من با خواندن این کتاب خیلی متحول شده و 1,000,000 رد به مظالم داده و به عنوان بازگشت حق و ناس و بیت المال کلی پول پرداخت کرده. بعد از صحبت‌های معمولی ایشان رفت و من مشغول فکر بودم که او را کجا دیدم. یک بار یادم آمد او هم جزو کسانی بود که از کنار من عبور کرد و بی حساب وارد بهشت شد. او هم شهید می شود. دیدن هر روزه این دوستان بر حسرت من می افزاید. خدایا نکند مرگ ما شهادت نباشد. به قول برادر علیرضا قزوه: وقتی که غزل نیست شفای دل خسته، دیگر چه نشینیم به پشت در بسته. رفتند چه دلگیر و گذشتند چه جانسوز، آن سینه زنان حرمش دسته به دسته. میگویم و میدانم از این کوچه تاریک راهیست به سرمنزل دلهای شکسته. در روز جزا جرأت برخاستنش نیست، پایی که به آن زخم عبوری ننشسته. قسمت نشود روی مزارم بگذارند سنگی که گل لاله به آن نقش نبسته.